اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما برادرای عزیز و خواهرای گرامی، اونایی که این تو هن، اونایی که تو کوچن، اونایی که تو خیابونن و به قولی دارن با ویدیو پروژکتور بنده اینا سلام میگم خدمت شما. خب تبریک عرض میکنم. اعیاد شعبانیه رو، میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد حضرت عباس، میلاد امام سجاد علیه السلام رو، روز جانباز رو تبریک عرض میکنم به همه جانبازان عزیزی که جان خودشون رو به خطر انداختن برای حفظ امنیت ما. روز پاسدارم به همه تروریستا تبریک عرض میکنیم. خب انشالله خداوند لطف بکنن، برکت بدن به این جلسه و مفید و فایده باشه انشالله. خب من حتما بخشی از جلسه راجع به خود امام سجاد صحبت خواهم کرد و شأن و جایگاه ایشون که متاسفانه خیلی هم مخفوله. اساسا ما اماما رو رانتی میشناسیم، یعنی مثلا یه سری از اماما ویژه ترن. واقعیت مثلا اگر امام رضا ایران نمی اومد، ما مثلا شاید یه نگاهی مثل مثلا امام جواد که توی به کشور دیگه است شاید بهشون می داشتیم. چه بسا حتی امام جواد هم اگه حالا بازی خورده توجهو، چون پسر امام رضاست. امام حسن عسکری میگن پدر امام زمانه، این وسط امام هادی میمونه، این خیلی زشته. این دردآوره و میبینیم وقتی رجوع میکنیم به اهل بیت، میبینیم جز از امام حسین و تا حدود امیرالمومنین چیز زیادی نمیدونیم، مردم نمیدونن و به این سمت هم نرفتن بدونن، در حالی که ما میدونیم همه این بزرگواران کلهم نورون واحد، همشون یه نوره، مثل همن، عین همن. امام حسین زمان امام حسن می بود همون کار رو می کرد، امام هادی زمان امام حسین می بود همون کار رو می کرد، چه فرقی داره؟ در حالی که سعادت ما بستگی به اینه که این شناخت وجود داشته باشه و فهم درست از اهل بیت وجود داشته باشه. این فهم رانتی در مورد اهل بیت خیلی خطرناکه. تا جایی که امروز اگه یکی به ما بگه بیا 10 دقیقه راجع به امام هادی صحبت کن، نمیتونیم حرف بزنیم. در مورد امام سجاد چی میدونیم؟ چه فهمی داریم راجع به امام سجاد علیه السلام؟ هر آنچه که فقط از عاشورا در مورد ایشون شنیدیم. و چون تو عاشورا ایشون بیمار میشن همینقدر، به واسطه روزه ها یه خورده خبر داریم ایشون یه سری سخنرانی هم تو کاخ یزید کرده. تمام. بعدش ایشون چه کرده؟ نمیدونیم. و نرفتیم هم بدونیم. آنچه را هم میدانیم فقط به واسطه امام حسین و برکت وجودی امام حسینه. چرا؟ چون روزش حرارتن فی قلوبه، داغ تو دلاست، به صورت یک سنت حفظش کردیم و احساسی سراغش میریم. اکثریت نگاه ما اگر بخوایم وزن بدیم، بخوایم معدل بگیریم، به امام حسین نگاه احساسیست با عاشورا. بخشی دیگرش یه نگاه تاریخی است، یک اتفاق تاریخی افتاده و هرگز یک نگاه تمدنی و انسانساز به اون شکل بهش نداشتیم. به اون شکل هر موقع بوده اثرشو گذاشته. ببین همین نگاه احساسی و نگاه انسانسازی هم داره ها. مثلا شما درگیر این روزه ها که میشی از اوج اخلاق مثلا اهل بیت کیف میکنی، رو تأثیر میذاره، دوست داری اون کار انجام بدی، دوست داری ایثار کنی، دوست داری بخشنده باشی تو هم. اما ما از این سطح نه درونی میشه تو ما نه فراتر میریم. یک سخنرانی بنده مشهد کردم در مورد 4 علی بین اهل بیت. ما تو 14 معصوم 4 تا علی داریم. که امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه عجیب غریب که مفسرین تو تفسیرش واقعا به دست و پا زدن افتادن تو فهمش، خیلی آیه عجیب غریبیه که ان عدت الشهور عند الله 12، که خدا تعداد ماها نزد خدا 12 تاست، کم و زیاد نکنید و پوستتون رو میکنم، النسیو زیادتم فی کف یا همچین فل کف، حالا قریب به مضمون عرض میکنم، زیادتون فل کف، خیلی عجیبه. میگه اینا رو کم و زیاد نکنید و 4 تاشون حرامن. بعد امام باقر علیه السلام میفرماد این 12 ماه مراد ما 12 امامیم و اون 4 ماه حرام ما 4 تا علی های ما هستن. یعنی چی؟ اینا یه حرمت خاص دارن، حواستون در مورد اینها باشه، همه اهل بیت این 4 تا علی ویژه. بعد وقتی میری وارد این 4 ماه حرام خودمون میشی، ماهای حرام هم میدونی که 90% مردم ماهای حرام بلد نیستن کدوم ماهاست، تا بهشون میگی میگه محرم سفر، همون سفره که میگه میفهم میگه تو بلد نیستی چی. بعد میگه محرم زون، میگه نه محرم زون هم نیست صداتر. بعد خدا میگه دقت کنید رو این ماها، نه این زبان استعاری قرآنه، معصوم داره برای ما راه سازی میکنه، راه باز میکنه. معصوم فرماد بابای مراد از این 12 تا ماه 12 امامن و مراد از آن 4 ماه حرام 4 تا علی های ما هستن. وقتی میریم رجوع میکنیم به این ماه ها، میبینیم که ارتباط عجیبی هم با اهل بیت دارن، با همین 4 امام دارن. یک سوال از شما دارم، امیرالمومنین کی مشخص شد به امامت رسیده؟ چه ماهی بود؟ قدیر. چه ماهی بود؟ ذی‌الحجه، ماه حرومه. علی بعدی، علی ابن الحسین امام سجل، کی مسجل شد امامتش؟ روز عاشورا، محرم ماه حرومه. علی ابن موسی رضا کی مسجل شد امامتش؟ شهادت موسی بن جعفر، دقیقا همینو داریم، رجب و ذی‌القعده. میبینیم اصلا یک ارتباط اصلا شگفت‌انگیز، یه جوری بگیم سحرآمیز، عجیب غریب بین اینها وجود داره. میفرماد این 4 ماه خیلی ویژن. آقا چه این ویژگی یعنی چی؟ من اینو باید درک کنم راجبش، نمیتونیم الکی حرف بزنیم. اینو به شما بگم، ظاهر اینطور برمیاد وقتی داری نگاه میکنی سیره اهل بیت رو نگاه میکنی، میبینی ارتباط از این جنس است که وقتی شما نگاه میکنی خدا هر موقع دیگه کاش این تناب قطع میشد، کار داشت سخت میشد، عجیب غریب میشد، خدای علی رو کرده. یه بعد سقیفه دیگه چه اتفاقی باید بیفته؟ صاف تمام وسایل پیغمبر رو بوسیدن گذاشتن کنار، دختر پیغمبر رو زدن. یه از این صریح‌تر مخالفت؟ یا علی یاد کار جمع میکنه. امام میمیرو تکه تکه کردن روز عاشورا رو زمین انداخته، تا این حد جامعه وقیح شده. پس از او خدای علی ابن حسین هدیه داده به بشریت. حالا سوال، او چه کرده؟ نمیدونیم، مثلا شأن ایشونو نمیدونیم، جایگاهشونو نمیدونیم. آقا موسی بن اینقدر دیگه به مظلومیت رسید، آقا موسی بن جعفر 14 سال تو زندان انفرادی بوده، نه زندانی که فکر کنم مثلا زندان تنها و اینجا، اول انداختن تو زندان نسبتاً عمومی، میدیدن تمام زندانیا رو شیعه میکنه، مسلمان میکنه، عاشق خودش میکنه، جدا کردن. زندانبان دمخور حضرت بود، زندانبانه آدم حضرت میشد. اواخر دقت بفرمایید، چاه آب خشک میکردن، حضرت رو مینداختن ته چاه. میگه انقدر نور نرسید به حضرت، تمام این استخونا نرم شده بود که وقتی پیکر مطهر رو انداختن روی در آوردن بیرون، قد حضرت بلندتر بود، پاهاش بیرون، این زندانبان دوتا پا رو شکوند از ساق که هم قد در بکنه. اینطور شد و شیعه نمیتونه امام زمانش رو نجات بده، تو زندانه. خدا یهویی کی؟ علی ابن موسی رضا رو میره هدیه میده به بشریت، امام رضامونو، که فقط 60,000 نفر سنی اهل سنت وایستادن ازش یه روایت نقل کنن. چجوری ورق برمیگرده؟ بعد از امام رضا اینها انقدر وقیح بودن دیگه بینید که تا قبلش ائمه ما علنی راجع به امامتشون خیلی چیز نگفتن. امام رضا که فرمود انا شرطها، منم امام منم، اینا دیگه ائمه بعدی رو نگاه کن اصلا نمیذارن نفس بکشن. امام جواد سن و سالی نداره به امامت میرسه، اصلا مأمون اجازه نداد توی حرمسرای خودش حضرت رو نگه داشت و همونجا زنش رو داد، دختر خودش ام فضل رو داد بهش و به واسطه همون جاسوس و نفوذی کشت حضرت رو به شهادت رسون. امام هادی تو خونه سازمانی زندگی میکنه، امام حسن عسکری، عسکری یعنی نظامیگری یعنی ارتش جیش، تو پادگان زندگی میکرد. شما این نبود که امام مثلا مثل الان باشه، مثلا شما امام زمانو بشناسی، قیافش رو دیده باشی، مثلا مثل الان مرخی از آدم ها رو میشناسی، مثلا چه میدونم کانال تلگرامی داشته باشه، اینستاگرامی داشته باشه و مثلا یه پست جدیدی هم بذاره و یه حرفا نبود. شما اگر امام هادی یا امام حسن عسکری تو خیابون میشناختی میگرفتنت، میگفتن تو از کجا میشناسیش، جرم بود. این امام حسن عسکری میفهمه حتی به من سلام هم نکنید، با انگشت هم به من اشاره نکنید. طرف 6 ماه 1 سال میرفت مینشستون محله در قالب یه گدا، اوضاع عادی میشد، اوضاع عادی میشد، روغن فروشه میومد جلوش سوالاتو میگرفت، میگفت کاری نداشته باش. مثلا اینا سبزی میفروشن وانتی ها میان مثلا تو کوچه داد میزنن، یا تو خونه ما میگفتن آقا 2 کیلو سبزی میخوایم، مثلا 1 کیلو روغن میخوایم، روغن فروشه میاد روغن رو میده توی دبه روغن، تو ظرف روغن اون نامه بود، کاملا امنیتی و اطلاعاتی. هر از شنگای حضرات رو میآوردن توی خیابون، یه راهی برن به قول یه هواخوری برن با محافظ، اگر با دست نشون میدن تمام بود گرفته بودن. گفت تو کجا میشناسیش، لابد شیعه ای، لابد رافضی، باید بمیری. برای همین شما میبینید که امام ها هر چی میگذره سنشون کمتر میشه، زودتر اینا رو به شهادت میرسونن دیگه. مثل امام صادق نمیذارن 60 70 ساله بشه، سری میزنن. در به در دنبال اینن که حکومتشون رو حفظ کنن به هر طریق ممکن. و مهمترین آلترناتیو ها، مهمترین رقبای سیاسی و حکومتی از نظر اینها کیان؟ اهل بیتن. فکر میکنی که دلایلی که لقب امام آقا علی ابن موسی رضا با میگیم رضا، یکیش ببینید مورخین چی میگن، میگن بس که مردم تو کوچه خیابون میگفتن با هم میشستن میگفتن این دفعه ما دیگه به یه نفر از اهل بیت پیغمبر رأی میدیم، مثلا امروزیش کنیم این انتخابات دیگه ما به یه نفر از اهل بیت، الرضا من آل محمد. اصلا اگر اجازه داشتن اهل بیت حرف بزنن بگن ما امامیم، قطعا اعدام. منصور امام صادق رو میخواد، میگه شنیدیم میگن از قول شما که امامی، چطور فلان امام تقیه میکنه. نفوذی میفرستادن، پسر امام صادق آدم اوناست، عبدالله افتح میومد تو، پسر بزرگ امام صادقه، وقتی حضرت به شهادت میرسه میومد تو، امام موضوع بحثو عوض میکرد، پسر خودش. کار به جای میرسه امام هادی رو از بچگی 5 6 سالگی میبرن، معلم چی میذارن؟ سنی نه، ناسبی. ناسبی یعنی اهل سنت اهل بیت رو احترام میذارن، ناسبی یعنی کسی که فحش میده، توهین میکنه. معلم ناسبی گذاشتن برای امام هادی که تو 3 هفته شیعه شد. راوی نقل کرده دیگه، میگه من نماز جمعه دیدمش، گفتم از آن کودک هاشمی چه خبر، از آن نوجوان هاشمی چه خبر. گفت نگو کودک، بگو جوان. بعد بخ کپ کرده بود، میگفت من شب تا صبح کتاب میخونم، صبح میرم شروع کنم مثلا به یه بچه 5 6 ساله میخوام الفبا یاد بدم دیگه، ها میبینم یه چیزایی میگه همه چیو بلده، بس 3 4 تا سوال از من میپرسه من گیر میکنم و خودش جواب میده. میگه هفته بعد نماز جمعه دیدم، به شوخی گفتم از جوان هاشمی چه خبر، چون دفعه قبل گفت نگو نوجوان، نگو بچه، بگو جوان. میگفتم بابا این پدرش هم ندیده من بگم یواشکی یه چیزی به این، اصلا رسوندن، بعد این توی سن و سال نره کجا از هر شاخهی وارد میشم بیشتر از من میدونه، بعد غلط ها من میگیره. یه دفعه سومش دیدم رافضی شده، بعد خود راوی میگه منم همون جوری شیعه شدم، چون دیدم این باسوادترین آدم تو ماها بود و ناصبی بود، این شیعه شد. اینا یعنی کنترل بدجور و وحشتناک. در همین شما اون چی که در زمان امام هادی پابلیک و عمومی میشه در فهم اهل بیت، زمان امام صادق جز اسراره. شما زیارت جامعه رو میخونی، صفات اهل بیت رو میخونی، کیف میکنی، جگرت حال میاد. معروف ما امرتم به، منکر ما نهیتم عنه. معروف و منکر اصلا این نیستش که من بس بگم معروف و منکر چی از نظر من. شما خطاب به امام میگی، امام هادی یاد داده میگه با ما اینجوری حرف بزنید زیارت ما میاد. معروف اونیه که تو بگی، اصلا شما بگو معروف چیه، هرچی تو بگی همون معروفه، هرچی شما نهی کنی همون منکره. اما شما زیارتنامه ائمه ابتدایی رو ببینید، من شهادت میدهم که تو اقمت الصلاه نماز میخونی و آتیت الزکات زکات میدی و امرت بالمعروف امر به معروف میکردی، نهیت عن المنکر نهی از منکر میکردی. شما الان مثلا بیای بخوای در وصف مثلا حاج آقا اینجا آسید کنار ما نشسته بخوای بگی آدم خوبیه، دیگه مثلا بگید خوش اخلاقه، مثلا چی میگید؟ یه برگر بگه آسید هست روحانی، خب بله نماز میخونه، معلوم باید نماز بخونه. ببین چه کار کرده بودن، چه تبلیغات منفی در مورد اهل بیت رفتن که شما مثلا میخواستی حرف بزنی میگفتی آقا من شهادت میدم شما نماز میخونی، نماز به پا میداری، زکاتتو میدی. چرا؟ چون زمان که امیرالمومنین به شهادت میرسه تو شام صحبت سر اینه کجا زدن علی رو؟ یه تو مسجد. میگه مسجد چی کار داشته؟ امیرالمومنین در زمان خلافت عثمان دیگه عملا تبعید بود، میدونید که دیگه تو مدینه هم راش نمیدادن، حضرت یه باقی بیرون مدینه داشت میرفت اونجا، یه نخلستونی اونجا بود راش نمیدن میدونید تو شهر. حضرت میفهم من سلام میکنم جواب سلام همو نمیدن. خیلی شرایط سخت بودن، بارها اینو عرض کردم، یکی دو روز که مازندران مهمان شما هم عرض کردم تو سخنرانی ها. طرف از شیعیان بوده برادر من، مرده. ببین رجال کشی آورده داره بحث میکنه، در مرحوم کشی در رجالش داره بحث میکنه راجبو، میگه از بزرگان شیعه بود، وقتی از دنیا رفته خانوادش زنش نمیدونسته این شیعه است، بچه هاش نمیدونستن شیعه است، میگه به شیوه اهل سنت نماز خوندن برش دفنش کردن. یکی از این نفوذیه که حضرات فرستاده بودن توی ساختار خلیفه، تو حکومت خلیفه، حضرت بهش میگه که در خفا هم، یعنی تنهایی در خفا هم، در قفل کردی امروزیش بگیم ها، در خفا هم به شیوه آنها وضو بگیر. یه در بسته است ها، هیچ کی نیست، رفتی مثلا تو سرویس بهداشتی در قفل کردی ها، اونجا هم به شیوه اینا وضو بگیر. این چه سیستمی بوده؟ به منصور دوانیقی یه نفر صدا می‌کرد، یکی از محبان اهل بیت، میدونست گردن می‌زنن. یهو خبر می‌رسید میگفتن آقا 700 نفر از محبان شما شبکه لو رفت، دستگیرشون کردن، یه نفر رو که میزدن شبکه رو در میابردن، ریشه رو میکشتن بیرون، شبکه لو رفت، 700 نفر از شیعیان شما رو در مثلا بغداد گرفتن باهاشون دیوار ساختن، دیوار میگرفتن میمدن بالا، برج میساختن، به جای آجر یه لایه آجر میذاشتن، یه لایه آدم میذاشتن، از در دروازه وارد میشدی میدی یه نفر رو نصف کردن، شقش کردن وسط، نصفش این بر دروازه آویزون، نصفش دیگر اون دارن. میگفتن چه باید رافضیه؟ ما اینجا لم دادیم برای خودمون، از تشیع میگیم، از امیرالمومنین میگیم، مدعا میاد برای اون میخونه دست میزنیم و خیلی خوشیم. شما جا اون شیعه که این بلا سرش اومده یکی بعد تو کارو خراب کنه پوستشو نمیکنی سر صراط؟ خدا وکیلی همین بلا سرمون میارم. بگی من پدرم در بیاد یه چیزی رو به شما برسونم، همینجوری راحت راحت بدید بره. یک وضعی بوده، طرف خدمت معصوم رسیده، آقا ما برای اینکه میراث شما حفظ بشه میخوام تمام روایتایی که از شفتین شما از دو لب شما میشنوامو بنویسم. حفظ خطرناکه، میافتیم میمیریم. آقا 90 خورده ای تومار نوش، مثلا 90 جلد کتاب تومار نوش، دستگیر شد. 7 سال رفت زندان، نتونستن اثبات کنن، تازه نتونستن ازش حرف بکشن، هرچی زدنش اومد بیرون رفت بالا سر اون خواهرش برشته تو باغچه خاک کرده بود. از را رسید با انگشتا شروع کرد مثلا کندن این باغچه رو پیدا کنه، اون تو چه خبره، چی شد؟ دید نیست، یه سری کاغذ پوسیده و مثلا اینا هست بقیش. گفت چی شد؟ گفت فردا که رفتی اومده اینجا رو گشتن، از ترس اون همه رو آتیش دادیم. حالا مثلا یه روایاتی به من و شما رسیده، خونه دلها خورده شده. آقا خونه دلها خورده شده، شیعه حکومت داره، ارتش داره، سپاه داره، موشک داره، میگه نه جرأت نداری بیای سمت من، بیای میزنم اینجا رو داغون میکنم، اونجا رو شخ میزنم، اونجا رو با خاک یکسان میکنم. خیلی داری راحت میبینی اینو، به مخیلشون نمی گنجید. شروع این کار با امام سجاده در جریان باش. حضرت میبینه با جماعتی طرفه، امام زمانشون گرفتن تیکه تیکه کردن. خب شما به این حیوان دیگه چی میخوای بگی؟ چه کاری از دست در ناجلوی همچین جانوری؟ نه همشون داعشی هم. فکر کن میخوای کار فرهنگی کنی بینی داعشی ها. خب اینا خیلی قسی القلبن، باید چیکار کنم؟ اینا بعد اول دلاشون آروم بشه. اینا لعنت شده های درگاه الهی هن. اینا باید استغفار یاد بگیرن. حضرت علم گریه برمیده، گریه عشق. بریم چی کارش کنیم؟ بگیم چرا گریه میکنی؟ هیچ کارش نمیتونستم بکن. یه مبارزه سیاسی بود دیگه. بعد یکی از کارهایی که همینجور آروم و راحت انجام داده بی سر و صدا از نظر من و شما، یهویی اتفاقی خودم نمیپرسیم. با مثلا شما فرض کن یهویی بری بیرون، بیا ببین توی مهدیه مثلا یه دونه کامیون پارکه، یا این چجوری ناوردن این تو؟ شروع میکنی راه رو نگاه میکنی، این دره که نمیشه اومد، از اون درم نمیشه، اینو مثلا چیکار کردن؟ خور کردن اومده اینجا اسمبلی کردن، سر همش کردن، چجوری این کارو کرد؟ 4 تا سوال نمیپرسی؟ آه چجوریه امام حسین تیکه تیکه کردن؟ امام باقر، امام صادق 4000 تا شاگرد دارن؟ رسمی میشینن تو مسجد؟ یه هایی هم مریخ این آمدن؟ کی این کارو کرده؟ تو این وسط یه امامو نمیبینی کسی که این کارو کرده؟ امام سجاد چطور این کارو انجام دادی؟ اینقدر فنی و دقیق و حرفه‌ای که سیستم خلافت نفهمید. با این همه دقت عملیاتی و امنیتی چیکار میکرد؟ حضرت برده ها و کنیزا رو میخرید، تربیت میکرد، آزاد میکرد. 20,000 نفر اینطوری تربیت کرد، آزاد کرد. این 20,000 تا شدن مبلغ. ما موارد متعدد داریم تو تاریخ که میگه که جمعیت کوفه محبان علی زیادتر شده بود. میگه یهویی اخراج دست جمعی میکردن، 15,000 نفر اخراج. اینا اخراج میکردن کجا میرفتن؟ میرفتن به اطراف سرزمین اسلامی. اطراف سرزمین اسلامی کجا بود مثلا؟ یکی شاید منطقه شما بود، شمال البرز، که دست اینا ساده نرسه. یکی دیگرش کجا بود؟ یمن بود. یکی دیگرش کجا بود؟ شمال آفریقا، که الان شیعیان شیش امامی رفتن اونجا. همین مدرسه معروف دانشگاه الازهر مال شیعیان بود، اسمش الزهرا بود. اینا قتل عام کردن شیعیان ها، بعد اسم اونجا رو عوض کردن گذاشتن الازهر، اسمم یه خورده تغییر دادن. می رفتن به اطراف و اکناف. سادات که فقط در حال فرار بودن، یکی از مأمنهاشون همین استان شما بود. برای استان مازندران دومین آمار سادات کشوره، اول قم، دوم مازندران. حتی شک دارم اول مازندران دوم قم، میخوام یه جزء دو تا اوله. برای چی اینجا شد معمن؟ چون ایرانی ها ایرانی ها وقتی به فرهنگ خودشون رجوع میکردن، به داشته های تمدنی خودشون رجوع میکردن، در بین مسلمون ها با اهل بیت بیشتر حال میکردن. قشنگ تشخیص اینو اصلا ما داشتم یه جای دیگه میگفتم آقا شما اصلا بیا امامت اهل بیت بذار کنار، کلا بذاریم کنار، امیرالمومنین امام نبود یکی مثل صحابه، خوبه بیایم بشینیم ببینیم از این صحابه چه سخنانی صادر شده، یعنی ببینیم صحبت های امیرالمومنین با بقیه خلفا بچینیم کنار هم، ها ببینیم چیا دارن، خوبه دیگه، تابش خوبیه، قابل مقایسه نیست، قابلم، یعنی مثلا یک این میلیون و یک، یعنی یه درصد. ابن عبدالحدیث سنی متعصبی هم هست، ابن عبدالحدیث به وقتش چنان از خلفا دفاع میکنه که نگو، اما میگه که من نمیفهمم این کلام از کجا آوردی نوشتی، مگه میشه یه نفر بعد میگه آخه تو اینا رو هم نوشتی یا علی؟ اینجوری نبود قلم کاغذ برداری هی بنویسی خط بزنی، هی بنویسی خط بزنی، هی اشتباه تایپی داشته باشی و کنترل زد بزنی ها؟ نه، سرزر بالا منبر همینطوری گفتی، خطبه داره بدون نقطه، یه سخنرانی کرده توش یه دونه کلمه حرف نقطه دار استفاده نکرده، بعد حرف ها یعنی کاملا معنیدار حساب شده پرمحتوا، بعد یهویی سرزا میومدن مچ امیرالمومنین رو بگیرن، گفتن یا علی میتونی یه خطبه بخونی الف نداشته باشه، شروع میکردم جو سرزا، بعد دیگه قطع کردن، گفتن نپرسید، روز به روز فضیلتاش داره پخش میشه، متوجه شدید؟ اول اومدن مچ بگیرن، مثل مأمون که اول خواست مچ امام رضا رو بگیره مناظره گذاشت، دید نه بابا این یهودی و مسیحی و مرتضی هندی و همه رو نسخه شونو پیچید، چنان جواب داد که حضرت که از سر تیربخت اسفناج سبز میشه، تعجب نگاه میکردن، گفتن نماز بارون خود تموم، شهادت خودش امضا کرده امام رضا، میخواستن تحقیر کنن امام باقر، اون ملعون خواست شروع که مسخره بازی کردن، بیا چهار تا تیرم بنداز، میخواست ببینیم مثلا شما مثلا یه نفر یه استاد دانشگاهی خیلی عالمه، تو سوادت بهش نمیرسه، خب تو یه مهمونی میخوای مثلا حالشو بگیری، نمیای بحث علمی کنی که، چی میگی؟ میای یه مچ بندازیم؟ ها؟ آقا شما استاد دانشگاه مثلا میتونید زورشو دارید؟ ببینیم این صد چیلی میتونی بلندش کنی؟ گفتش که چهار تا تیرم بنداز ببینم، اصلا فهمم، آنو معاف کن. نه چهار تا تیرم بنداز ببینیم. استاد دانشگاهی مبرز بود، مولا درزش نمیرفت، حضرت چهار تا تیر زد، خودشون نوشتن، ما شیعه ها ننوشتیم، حضرت میفهمد چهار تا تیر زد، هر چهار تا تیر خورد، سه تا تیر میخورد تو تیر، تو قفای تیر قبلی، اونو میشکاف میرفت تو سیبل بقولی، گفت آقا دم شما گرم، حضرت فهمد در جوانی مقداری تمرین کردم، آره گفتن آقا دیگه اینا هیچی نپرسید، ازشون کاری نخواید، خودمون زایه میشیم، فقط بشینه یه گوشه، بعدش هم یواشکی سر به نیستش میکنه، امام حسینم با قیامش کاری کرد که اینا دیگه جرئت نکردن هیچ امامی رو علنی بکشه، یه حاشیه امنیت درست کرد که بقیه اماما راحت تر کار کنن، چه شاگردانی پرورش داد امام سجاد، امام ببین وقتی میگن شروع شبکه سازی شیعه از کجا بوده، بنده بهتون میگم باطنی و این اتفاقات از امام سجاد شروع میشه، اینقدر فنی اینا رو پرورش میداد، اینا میرفتن یه کشور دیگه بلند میشدن میمدن ایران، شروع میکردن رفتارهای اهل بیت، گفتن آقا تو چرا با بقیه مسلمان فرق داری، گفت آخه من مرید یکی دیگه‌ام، گفتن کیه، میگفت علی ابن حسین، یارو بلند میشد به پیدا کنه، میگفت علی ابن حسین نیست اما پسرش الان هست محمد ابن علی، میمونم رفت شاگرد امام باقر میشد، این شگر کل دنیای جهان اسلام جمع میشدن بیان فقط یه حدیث از امام صادق بپرسن، از امام باقر بپرسن، چی شد از امام حسین یوی به امام باقر، امام صادق 4000 تا شاگرد، یعنی این فضات به واسطه امام سجاد فراهم شده، چه شاگردای تربیت میکرد، ماجراشو نقل کردم براتون، توی مدینه خوشسالی اومد، مردم دیگه داشتن میمردن تشنگی، گفتن نماز بارون بخونیم، رفتن نماز بارون خوندن، ملخ هم نبارید از آسمون، کوفت هم نبارید. این چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یه غلامی بدون بغل دستشو برد بالا با عرضه داشت خدای ببار، یه هوی باد اومد ابرا رو آورد و بارید. یکی این یارو اون بغل دید، دید اینم پیچید رفت، هیچی هم با این گوشه دعایی کرد و بارون دنبالش افتاد، دید رفت خونه. خونه کی آقا؟ خونه علی ابن حسین. صاحب خونه رو کار دارم. بلنش آقا بله چی کار داری؟ آقا شما یه غلامی داری با این مشخصات من میخوام. آوردن چی کارش داری؟ آقا من اینو میخوام بخرم. حضرت فرمود که خودش باید اجازه بده. خب میدونی خودش باید اجازه بده یعنی چی تو اون فرهنگ؟ مثلا آقا دستمال کاغذی میخوام بخرم، دستمال کاغذی خودش باید اجازه بده معنی نداشت. غلام جز اموال بود. برای همین جالب بدونید توی حادثه عاشورا اینا که دیدید به بچه 6 ماه رحم نکردن، اما با غلامهای امام حسین و کاروان امام حسین کاری نداشتن. اون جونو که شنیدید میاد میجنگه، دو سه نفر دیگه شون زندون فقط سالم وای میسن. کسی کنه مثلا شما میری تو دعوا دیگه نمیزنی، مثلا ماشینشو مصادره میکنی، مثلا ماشینو بشکونی که میگه مال خودم شد، کاری نداشتن. خودش با آخ چی خودش؟ من میخوام اینو، ما چی کار داری با من؟ من میخوام تو رو بخرم مال من بشی. خب که چی؟ نمیخوام. یا آقا دارم با دنیا عوض نمیکنم. نه آخه کار دارم، کار چی؟ میخوام آزادت کنم، خودم بشم غلامه. برای چی؟ من دیدم تو دعا کردی، گرفت دستاشو برد بالا، همه غلامه. گفت خدای قرار نبود بندهات بفهمن و برسون مرگ ما رو، همون جفتت مرد. مستجاب و دعوه زنید غلام اون خونه. میگم تربیت کرد، فکر میکنم مثلا دوره کماندویی بود، دو روز اومدن اینجا بار کرد دو تا بشین باشو برو شیعه بود و برو. اینا نبود. بعد حالا باید فرهنگم عوض کنن. آقا جان پیامبر آیات قرآن که نازل شد، آنچه احکام اسلامی آمد، مفسرین اهل بیتن. اگر ما تفسیر موضوعی قرآن داریم، تفسیر عملی قرآن هم داریم. تفسیر عملی قرآن با چه صیغه‌ایه؟ تفسیر عملی قرآن، ببین آیات جهاد تفسیر عملی چیه؟ ببین علی چیکار کرد. آیات علم آموزی، ببین امام باقر چیکار کرد. متوجه شدی؟ اینامون. آقا همین بحث بردهداری فرصت نشد اهل بیت بتونن کار بکنن، یه کاره عجیب غریب میکنن. طرف آب داغ آورد ریخت رو امام، اون یعنی تیکه تیکش میکردن انقدر میزدنش. حضرت باید چیکار کنه؟ باشه بخشیدمه، آزادی. آبجوش ریختی روم، آزادی. رفته بالای نردمون، رفته بالای پلکان، غلام رفته اون بالا داشته چیکار میکرده؟ یا حواسش نبوده یه وزنه ایست آجاری سنگی چیزی یه مثل چکش مثلا فرض کن داشته میخ میزده به دیوار، میندازه رو سر بچه امام معصوم، بچه سرزر همونجا کشته شد. ترسیده بود حضرت میفهمه آروم بیا پایین، آروم بیا پایین، نه ترس کارید ندارم، آروم با آزادی آزادی آزادی، نه ترسی وقت نیفتی بلای سرت بیا. چه به قرآن اگه خود ما با مثلا خدای نکری بچه‌مون یه بلای سر اون یکی بچه‌ام بیاره، ما اینجوری رفتار با بچه خودمون بکنیم؟ اگه اصلا اینا تعجب میکنه، میگفتن اصلا باور نکردنی یعنی اینا. به چشمشون میدیدن سگ گرل شلی که مردم از شهر انداخته بودن بیرون، قابل توجه سگبازا، نه سگ تر و تمیز واکسن زده یه گوگوری مگوری، سگش گر شل در به داغونو که انداخته بودن بیرون مریضی نگه. میگه دیدیم حسن ابن علی نشسته غذای خودشو مساوی لقمه ها رو برابر داره میگیره. نمیفهمیدن، تعجب میکردن اما نقل میکردن، خودشون نمیفهمیدن اما مردم متمدنی بودن اون بغل که این خبرها که بهشون رسید میگفتن عجب، ما دنبال ایناییم، اینا کیان؟ جامینه امامزاده ها جای صعب العبورن، میبینید؟ برای که پیداشو میکنن تو کوها تیکه تیکشو میکنن، جایزه داشت سراشون. امامزاده حمزه ما دوتا داریم، یکی تو بهبهانی که تو تهران شاه عبدالعظیم حسنی کنار حضرت عبدالعظیم حسنی دفنه، چه دو نفر بودن، یکیش علکیه نه واقعی، یکی سر اون یکی تنه، تو بهبهان حضرت رو شهید کردن، سر آوردن تا رای جایزه بگیرن، سر اونجا دفن شد، دو تا امامزاده امامزاده که تیکه تیکه کردن، دعوا میافتاد دست رو بردارین ببریم، پا رو بردارین ببریم جایزه بگیریم، منم بودم، آقا منم کشتم باید به منم پول بدید. خب سند چی؟ تو داری میری، خب دستشو بده من بیارم. بعد که پوله رو میگرفتن پرد میکردن یه گوشه، یه محبی پیدا میشد دفن میکرد میشد زیارتگاه. این بوده اصلا فضا، ما اصلا تو اون فضا نیستیم، نمیتونیم درک کنیم. به شدت امنیتی میگم معصوم فهم باید سلام نکنید. آقا جان بذار برای یک نکته بگم، یکی از دلایلی که مورخین، یکی از دلایلی مورخین بابت مجرد بودن حضرت معصومه میگن، فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم دفن ایشون میدونید و رفتید زیارت و برید زیارت، جایگاه عجیب غریب داره ایشون، اینه که هیچ کس جرأت نمیکرد بره خواستگاریش. بری خواستگاری کی؟ کسی که پدرش انداختن تو ته چاه؟ ای از این خانواده خوشت میاد؟ عجب. این شکلی بوده. بعد حالا ما وای بر ما، امام سجاد مریض بود اون گوشه. پناه بر خدا. چه ها که نکرد از ده. اگه نمیرسید اون آموزه ها به من و تو هم یعنی یه داعشی بودیم، به یه اراجیف اعتقاد پیدا کرده بودیم که هیچی از دین و شرف و انسانیت برامون نمون. چرا تنها مملکتی که روی این کره زمین اینجوری محکم جلو ظلم وایساده فقط ما این؟ چرا همه سر خم کردن جلو صهیونیستا؟ همه شون مسلمون هم هستن، نمازم میخونن، حجم میرن، روزم میگیرن، جمرشون بزنه این سعودی ها سه مکه بین خودشونه دیگه، بیکارشون یه حجی هم میرن مکه. خب یه خوره این زاویه نماز خونی رو به کعبه، یه خوره بیرن اونوقت دور بزنیم این بری بخونیم. چی هن اینا؟ رئیس جمهور آمریکا میره اونجا تروشون نگاه میکنه، برمیگرد میره آمریکا توییت میزنه، آفتابر میگیره به اول آخرشون. دیدی چیکار میکنه؟ رفتم اینا رو مثل گاو دوشیدم برگشتم. عبارتو نگاه کن، مثل گاو دوشیدم برگشتم. عزت تا موقعی که بندمی بردمی هیهات من نزله سیخی چند بابا. اگر جاهای دیگه دنیا هم یه حرکتی هست، دودی هست، از آتیش ما هست. تو لبنان هم اتفاقی از اینجاست، تو سوریه هم اتفاقی از اینجاست، یمنی ها از اینجاست. اونا قشنگ فهمیدن مشکل کیه؟ مشکل اهل بیت از نظر این. میگن این فرهنگ هر جا باشه آدم آزاده بار میاره، ظلم ستیز بار میاره. این خطرناک. برای همینه زهرید قایم شهر جلسه داشتم اونجا، جلسه خصوصی بود، گفتم کتاب چاپ کردن دو سال تو قم 300 صفحه روایت بالا و پایین که امام حسین قیام نکرده، داشته فرار میکرده یزید نکشش. چی میگی؟ کجای کاری؟ دختر یکی از آدمایی که اول انقلاب بود و سکولار الان رفته با این آخونده با هم یکی شدن، دارن این فرضیه رو هی انتشار میدن. چرا؟ میگه بابا این انقلاب اینا رو ولش، مثلا اینو فرضاً مثلا تونستیم نابود کنیم، تا موقعی که حسین باشه همینه، یه جا دیگه باز یه آتیشی درست میکنه، او رو باید زد. برای همین شما میگه تو این سالها بیشترین شبهه‌ای که وارد کردن به عاشورا، عزاداری، حیات، دقیقا مراکز شیعه شناسی دارن، بابا به خدا مقاله رو میخونی گیج میشی، میگی باورت نمیشه. بهترین مقاله ها رو در مورد شخصیت های عاشورا غربی ها نوشتن، بهترین مقالات رو. اینقدر اینها روی شخصیت هور کار کردن که نکن. چجوری نتونستن که فرماندهای نظاممون رو برگردونن؟ چه ویژگی هایی داشت؟ یه اسپانیایی مقاله نوشته، آدم نگاه میکنه باورش نمیشه، میگه با این یا 50 سال با تو حوزه علم درس خونده باشه. بله دارن مرکز شیعه شناسی دارن، کرسیشو دارن، میشینن بررسی میکنن روایتو از کجا باید فنی بزنیم اینا رو. چجوری وقتی فرقه میسازن اینقدر فنی فرقه میسازن، دقیق فرقه میسازن، یعنی که میدونن از کدوم روایت بر. مثلا طرف میاد میگه من یمانی موعودم، میگه خب دلیلت، میگه اینا این روایت ها، اون روایت ها کجا بلده، دوره دیده این آدم، شیش ما بردهش، میگن اگه اینو پرسیدن اینو بگو، اگه اینو پرسیدن اینو بگو، تکرار میکنه باش، میگه حالا برو جلو، برو جلو، برو ما هم ساپورتت میکنیم، برو رسانه‌ایت با ما، کل شبکه‌های اجتماعی یمانی موعود احمد الحسن الیمانی. اصلا به ما ارزه کار رسانه خوب نداریم، کار رسانه خوب دیدی بفهم کار ما نی، انشالله بشیم یه روزی، در اتفاقاتی میفته الحمدلله تو مملکت، نداریم بلای کلیپ بلد نیستیم بسازیم، یه فیلم بلد نیستیم بسازیم، سوژه‌ای داریم که اگه دست اونا بود هری پاتر ارباب حلقه ها، برو حفخان رستمتو نگاه کن، نداریم یکی بدین درست بسازه دیگه، بلد نیستیم، اصلا شیوه ارائه‌مون قشنگ نیست. صنعت بسته‌بندی اونا رو دیدی؟ یارو برای اینکه این ظرفه رو بعدش داشته باشه میره اون جنسو میخره، ظرفه از اون چی که توشه بیشتر براش مهمه. اینجا یه نمیریزه توی نایلون، این پرسکونای چیه سر نایلون داغ میکنه رو، یه نمیریزه پرتش میکنه جیه برچست میچست روش 2000 تومن برچست هم کجه رو نایلون دیدی؟ اینشون میده اصلا شیوه ارائه بلد نیستیم دیگه، کشته خودشو. مثلا اوج هنرنمایی ما فروش اصل بود، یه لیوانایی بود، بعدش این لیوانم به عنوان چای استفاده میشد، چای میریختیم توش و بعد یه سرد و گرم میشد، فاتحش خونده میشد. اینه برادر من، کار خیلی سختی انجام داد حضرت، دست از پا خطا میکردی. آه حجاج یوسف، حجاج ابن یوسف ها سر کارن، حجاج ابن یوسف میگه من یه نهار نخوردم الا اینکه قبلش یه محب علی رو سر بریدن جلو، می آوردن تو، میگه بدید بدید، نه تو زندان نگه می داشتن 100 تا 100 تا 50 تا 50 تا شبکه رو شناسایی میکردن میگرفتن، موقع نهار بعد می آوردن ایشون جلو چشش زنده زنده سر می بریدن که نهار بخوره. با کله ها دیوار می ساخت، کله مناره، یه همچین وحوشی باشن و تو بتونی کارو تبلیغ بکنی. اینقدرم حرفه‌ای کار به یه جایی برسی که به امام باقر امام صادق رسید، کار از دستشون چی؟ در رفت. آقا جان رک به شما بگم، رک به شما بگم، این که دقت بفرمایید، این که امام تا حدی که امام صادق علیه السلام میتوانست همان منجه وعده داده باشد. یعنی ما سه تا از امامامون میتونستن حکومت جهانی رو تشکیل بدن، اولی امام حسینه، دومی امام صادق و سومی آقا صاحب الزمان، که دوتا نشد. یعنی شرایط کاملا زمینی فراهم شد. امام حسین اگر میرسید به کوفه، اگر مردم مسلم و تنها نمیذاشتن، اگر به عملیات روانی باختیم دیگه، مسلم 4000 تا 20000 نفر دور کاخ ابن زیاد جمع کرد، توی کاخ فقط 50 نفر بودن. ابن زیاد با عملیات روانی بود، شبس ابن ربیع و همسالم و فرستاد بیرون، گفت بری به مردم بگید military options on the table، گزینه‌های نظامی رو میزه، ارتش شام داره میاد، ناوشو فرستاده تو خلیج فارس. 4000 نفر کف جمعیت گفتن، تاریخ بیشترش هم 20000 تا گفته، ما همون کفش رو بگیم 4000 تا 50000 تا، تموم بود. مسلم شروع کرد نماز خوندن، نماز رو تموم کرد برگشت دید هیچ کی نیست، ترسوندن، با ترس، از ترس مرگ مردن. امام حسین میتونست باشه. و یک روایت داریم میگه هر موقع سه تا نام علی و حسن، محمد علی و حسن جور شدن، بعدیشون منجه وعده داده شده است، که در دو نقطه تاریخی جور در اومده دیگه، یکی آقا رسول الله امیر المومنین امام حسن، بعدیش منجی باشه، و یکی دیگه در مورد خود آقا صاحب زمانه، امام جواد، امام علی ابن محمد، امام هادی و بعد امام حسن عسکری، باز محمد علی حسن بعدی منجی باشه. این روایت جوری استفاده شده که زمانهای دیگه هم کاربرد داره. میتونستن مردم خراب کردن. امام باقر کالبو چکافی میکنه بر امام صادق، بر پسرشون که به ما میرسه. حضرت میفرماد ای فرزندم تو میتونستون، من لفظو نمیخوام استفاده کنم که بلند شید، تو میتونستون قیام کننده باشی، قیام کننده ما اهل بیت باشی، منتها اینا کارو خراب میکنن. اینا کیان؟ شیعه ها. رازداری بلد نبودن، کار امنیتی بلد نبودن، طبقه بندی اسناد بلد نبودن. حضرت کلی زحمت کشیده که نفوذ داده بر دست خلیفه، تمام اطلاعاتو داره میگیره میاره به دست شیعیان کمک میکنه. یه روزی فرصتی باشه نقش امام کاظمو براتون بگم چه ها کرد. برای همین 14 سال انداختن زندان. بی نظیر. چنان نفوذی درست میکرد که اصلا خلیفه به خواب شبش هم نمیدید. یکی از اینا زیارای امام کاظم 700 نفوذ کرد، 700 هزار دینار از هارون. 700 هزار دینار میدونی یعنی چی؟ یعنی هر یه دینار یه مثقال طلاست. هر دینار 4.25 گرمه. دیگه ضرب و تقسیمش به خودت. آورد میشه حضرت، حضرت فرمود بده من مال خودت، برو خرج شیعه ها کن. اینجوری بود زمان. کلی امام سجاد زحمت کشته، امام باقر زحمت کشته، شیعه نشسته مثلا اینو نفوذ میگرفتن، شیعه ها میگم تیکه تیکه میکردن طرف آوردنش. گفت اه تو هم رافضی فلان، دو تا میزد تو گوشش جلو اونا، اگرید ببنیدش آقا بیداد. و بعد اون حکمش اعدام بود، میدید 10 سال بعد میاد بیرون، یه حتما باید اعدام میشد. اعدام میکرد هفت سبد هم 10 سال میفرستش بیرون. بعد بعضی از شیعانش هست بودن خدا لعنت کنه فلانی رو، این وزیر شاه، وزیر خلیفه، خیلی آدم بی خودیه، دیدی چقدر سخت گیره، چجوری توهین میکنه، چجوری میزنه. یکی دیشون برمیش میگفت آقا فوش نده بش. چرا فوش ندم؟ بله میترسی، تو هم میترسی. آقا جون فوش نده. آقا یه چیزی میدونم من دیگه، میگم فوش نده. آقا بالاخره ما یه سری اطلاعاتی داریم، اینا یکی از این فامیلامون اطلاعاته. او دیدی همه ایرانی‌ها یه نفر دارن، وقتی میخوان خالی ببندن دیدی که یه پسرعمه داریم تو سپاه، یه پسرعمه داریم اطلاعات اینا، مثلا وقتی میخوان خالی ببندن اینجوری میگن. خب آ پسرعمه واسه اینا خالی بسته، سرباز جلو در مثلا سپاه بوده موقع خدمتش، بعد دیگه کل اطلاعات طبقه بندی ترقوزآباد گرفته تا کجا دست اینه، مثلا شهرک های موشکی و فلان اینا. نه. بعد میگفت آقا جمعا یک دلاخره شما که میدونی من پسر خالم خادم امام صادقه مثلا. اه فلان آقا نه بگو یا نگو یا حرف نزن، یعنی چی؟ آقا جمعا مگه فلانی رو گرفتن؟ مگه نکشتنش؟ بله. چرا به همونی با همون جرم گرفتن 10 سال اومد بیرون؟ اه راست میگی ها. چرا؟ همین آقا که داره فوشش میده نجاتش داد. چند بار تو شنیدی فلان شیعه رو گرفتن 3 روز بعد گفتن تو را فرار کرده؟ ای راست، چرا دست کسی دیگه نمیتونن فرار کنن؟ همش وقتی به بخش این میفرستن فرار میکنن. ای راست میگی یا فلان دیگه این را داداش راستی بیه اینجا چیزی خبره. دیدی فلانی خودمونه ها شبکه سوخت گرفتن، یارو نصفش کردن بنده خدا، کار خراب شد. یعنی چی؟ منظور چیه؟ یعنی شیعه قبل از ظهور برای اینکه بتونه حافظ جان امام زمانش باشه، میگه که یکی از اصلی ترین عوامل غیبت یا خوف القتله، ترس از کشته شدن و جان امام معصوم وجود داره. شیعه ارزه این که جان امام زمانش حفظ کنه نداره. تونست از جان امام حسین دفاع کنه؟ امام زمانش انداختن 14 سال زندان انفرادی، تونست بره درش بیاره؟ تا موقعی که قدرتمند نشویم غیبت. یه مهدی است دیگه ها. یا خوف القتل روز جمعه داری میخونی خطاب به امام زمان، المحذب الخائف، ترس از کشته شدن تو وجود داره. آقا خب معجزه و اینا اگه قرار بود خدا جون امام زمان شما امام شما معجزه حفظ کنه، اصلا از ما می‌خواست چیکار؟ همون اول یه نفر میفرستاد رو این تن. پلی‌استیشن بازی کردن نیستش که ستاره مربع نمیدونم چی بگیره دیگه ضربه نخوره به ماشینت. نه عزیز من، باید تو بتونی انقدر قدرتمند بشی نتونن کاری کنن. این قدرت هم قدرت نظامیه، هم قدرت اطلاعاتی، هم قدرت اقتصادیه. فردا امام زمان بیاد دو تا تحریم اقتصادی کنن، مردم خودشون خود زبون املاک مثال میزنم حالا در گذشته به پول فروختن امام حسین. عزیز من چی بگم بهت؟ به پول فروختن، از ترس اقتصادی فروختن امام حسین. ابن زیاد گفت هر کسی به حسین کمک کنه کل عشیره حقوقش قد یارانهاش قد. عرب عشیره‌ای بود دیگه، ساختار عشیره‌ای بود. مثلا 2000 نفر از یه عشیره بودن، گفت یک نفرم از این عشیره بره من حقوق اون بقیه رو هم نخواهم داد. بقیه به پای هم بودن، کسی میخواست سکون بخوره میرفتن لو میدادن، به خاطر پول فروختن دیگه. خودشون میگن بخونید درست حسابی، درست حسابی تاریخ عاشورا رو بخونید. حالا که تو اماما فقط رو امام حسین زومیم، همینو درست بخونه. گفت چرا اینطوری دارید میکنید؟ قشنگ گفتن خفنا طرح العطا، ترسیدیم یارانامون بپره. طرح عطا یه بخشی تو فیشای حقوقی اینا از زمان خلیفه دوم بود. گفت ترسیدیم داداش پولمون رو بگیره. باید خود بعد ما چون خودمون نمیفهمیم، خدا شرایطی پیش میاره که مجبور بشیم قوی شیم. فهمیدی؟ خدا وکیل اگه صدام به ما حمله نمیکرد ما قدرت موشکی بودیم. عمرن نه. خودمون رو میشناسیم که ما یه جماعتی هستیم تا پا رو گلومون نذارن فشار ندن تکون نمیخوریم. حالا اصلا هیچ کاری هم نداریم، اما ما یه ژن شیرازی داریم. همین دیگه مملکت ما نهیدیم مثل آقا بودی تا آخر ما بودید، برید اینجا ثبت نام کنیم که بارا بابا تمدید میشه. الان 3 سال میگن کارت ملیاتون عوض کنید که از سال دیگه اعتبار نداره، نام یه الکترونیکیش کنید. ملت هنو با همون قدیمیه دارن کاراشون انجام عشق میکنن، حالا حوصله ندارن. اما وقتی دیگه نه ماجرا جدیه، ای آب اومد، ای واقعا سیله، پاشو بریم کجا؟ ولی سیل العالم میگه بابا ما مشکلمونه، هر چی هشدار میدیم نمیره. میگه نه نه علی معلومی الکی اینا مخون. از این جنسه. خدا اینو ببین، ما مشکل اگه خودمون فهمیدیم، خدا اصرار نداره که به زور بهمون بفهموندمون. میگه بفهم خودت. عجب آدم نفهمی، مجبور میکنه کار کنه قویشی. میگه خب بابا اگه شما فردا امام زمانتون اومد، شما هیچ نه توی امنیت غذاییتون، توی غذای اساسیتون خودکفایی دارید، نه توی داروتون، نه توی چی، خب میخواد چیکار کنه اگه بستن؟ آقا داستان قرار رو زمین باشه با معجزه نی؟ ای معجزه بود که فکر از زمان حضرت موسی عصا بنز اجدها بشه و این حرفا تمام شد. آقا رسول الله باید عقلانیته، معجزه ایشون عقلانیته، قراره آدما کار خدا رو انجام بدن، نه یه فرشته یا نمیدونم. بله آقا که ظهور میفرمان معجزات هم دارند، اونو نفی نمیکنه، اما قبلش زمینی باید کار فراهم شه. ما رو تحریم بنزین کردن، ترسیدیم و تحریم بنزین شروع کردیم، پالوشکا ساختیم، الان خب خودکفا شد. هر روز داره یکی از گزینه‌هایی که دست اوناس داره خارج میشه و این یعنی ما داریم قدرتمندتر. اما خب فشار میاد بهمون. خب داداش من بدونی که بهت فشار بیاد خود بیا انجام بده، برنامه ریزی کن. 10 سال رهبر مملکت داره سالو چی اعلام میکنه جز این خدا وکیلی؟ حتی باید همین بلا سر اون میومد تا میفهمیدیم. خب زودتر خود آماده کن. 10 سال بیشتر ایشون داره میگه نگاه به شرق، میگه بابا چینی ها و روسا رقابت دارن با آمریکا، تو این نوع رقابت میشه رفت باشون ازشون امتیاز گرفت، بیاد دلار رو با چین و روسیه بذاریم کنار. 37% نیاز یک سوم اقتصاد ما با چین میچرخه. 37% ما فقط با چین دلار رو بذاریم کنار، یوان و ریال استفاده کنیم، یک سوم نیاز دلاریمون حله. نمیکنه. دیونا خوشم بپرس. منم موندم خدا وکیلی. ما رفتیم چین، چینیا فکر کنم بندگون خدا هر کی ایرانی میمد اونجا مثل کفتره که نامه پاشو میبندن، خود داداش میری ایران یه سر اینم بگو به مسئولینتون. حالا ما را میشناختن مثلا ممکنه دستمون برسه یه چیزی سخنرانی من که کامله، تو این سخنرانی اینجا کردی اینو گفتی و فلان. برگشتم گفتم که گفت برید به این مسئولینتون بگید بابا بیا زودتر این پول دو جانور امضا کنیم دیگه، بریم زودتر راش بریم بندگون خدا اما میبریم. گفتم برید بگید. یه خورده عجیبه. بله منم میگم عجیبه، منم عجیبه برام. یک سوم اقتصادمون با چینه، یک سال و نیم سفیر معرفی نمی کنیم اونجا. یعنی اولین جایی که باید 4 تا سفیر همینجوری پشت سر هم بکاپ داشته باشی، یه بلای سرش سر و یک سال و نیم طول کشید سفیر معرفی کردیم. آقا من گفتم دیگه یه جایی توی روابط دیپلماتیک هر کنش یه معنی داره، اینجوری دست میدی یه معنی داره، یه خورده دست این ورتر میگیری قاطی میکنه طرف، آی توهین شده، پرچم رو اینجا میذاری اونجا نمیذاری بهشون برمیخوره، دکمه کتو میبندی، آه بادی لنگویجه اینا، این الان به ما برخورد زبان بدنشون. دیدید مثلا دست میدن بعضی مثلا گوشیم بره، یعنی مجبوریم حال نمی کنیم با تو کشورت، نشسته کف پاشو میندازه پاشو میذاره باش کف پاشو میذاره سمت او، صندلی بلندتر برای خودش میذاره صندلی کوتاه برای او، وای میسته وقتی پلاو داره میاد بالا در حالی که این بلندتر از اوست از بالا داره بهش نگاه میکنه باش دست میده، تمام اینا معنی داره. یا جمع عادی دست میدن، اینجا دست من تکون میدن، اینجا دست میدن ساعد دستش هم میگیره اینجوری میاد، بازوشو میگیره اینجوری، بعضی میگه همدیگه رو بغل میکنن، بعضی مثل احمدی جان ننه یارو هم بغل میکنه. یعنی دیگه خیلی مثلا با هم خوبیم دیگه، عشقش مادرش عشقم مادرش مادرش. یعنی آره با داداش ما ونزوئلا با هم خیلی رفیقیم دیگه، معنیش اینه دیگه، جز این چه معنی داره؟ خب تو این شرایط که همه چی انقدر معنی داره یه سال و نیم تو سفیر معرفی نمی‌کنی یعنی چی؟ شما جا چینی ها چه؟ آقا تو زمانی که چین با آمریکا در جنگ اقتصادی شروع کرده، از زمانی که ترامپ اومده، ما جنگ اقتصادی یکی از گزارای اصلی که آمریکا به تمام کشورها فشار میاره می‌بینید چیه؟ سویا. سویا بله، یکی از رؤسای پارلمان اروپا اتحادیه اروپا میره تو دیار با رئیس جمهور وقت کدومی که رئیس جمهور آمریکا بود میگه قدرت کشاورزی شما و سویای شما از بمب اتم شما مهمتر است. اما این سویا چه اهمیتی داره؟ سویا بیس غذایی جک و جونورایی که بدن شما میخوری، مرغ و خیلی مهمه. متوجه شدی؟ زمانی که اینا درگیرن، ایران در همین دولت ترامپ واردات سویاشو از آمریکا چند برابر کرد. و جالب آمریکا این سویا رو میده به ایران، تحریم هم نمی کن. شما جا چینی ها چه برداشتی میکنی؟ برگشتن گفتن، صاف برگشتن گفتن، گفتن شما به ما چینی ها بدید فاحش، شما ایرانی ها به ما چینی ها بدید فاحش های آخر شب نگاه میکنید همینجوری. یعنی شما نگاهتون و چشم و نظرتون به سمت غرب، هر جا گیر میکنید میاد سراغ ما، ما به اون برخورده بهشون، میگه شما شریک استراتژیک ما نیستید، راهبردی ما نیستید. 10 ساله آقا همچه سال آقا کالا ایرانی بخیر، آقا رونق تولید الان باز همش همینه. کار ظاهرا متوجه نمیشید ها، باش خدا میدونه چیکار، خدا میدونه چیکار. هی این وسط اراده الهی و کمک های الهی شامل حال ما شده و اینا ما میتونستیم دووم بیاریم جلو این جونورا، هم جونورای خارجی هم داخلیش، که اینا از او خارجی ها خطرناکترن بعضی های از این نفوذی هایی که ما داریم. به خدا عجیبه به قرآن که اینا فکر بکنید دوتا چارتای ساده جلو چشمون داره اتفاق میفته. ما عمده تجارتمون با چند تا کشوره؟ 80% تجارتمون با 4-5 تا کشوره. جالب این کشورها هم عمدتاً کار خدایی جوری شده با آمریکا به درگیری افتادن. تا دیروز رفیق آمریکا بوده ترکیه، الان درگیر شده دقیقاً سر ماجرای چی؟ دلار. ترکیه هم الان میگه بیا دلار بذاریم کنار، روسیه هم میگه بیا بذاریم کنار، چین هم میگه بذاریم کنار، ما در به در دنبال دلاریم. این معنیش چیه واقعا؟ ما باید قوی بشیم، اگر میخواد ظهور شکل بگیره باید پایگاه آماده بشه، باید باند فرود درست کنیم. نه کاملا معقول. ببین الان دیگه نظامی نمیتونن غلطی بکنن. شما میبینی رئیس جمهور ما بعد از 6 سال مذاکره الان میخواد با غربیا حرف بزنه، حرف چی میزنه؟ نظامی. موشکایی داریم شما میدونید همین امسال ما به موشکای رسیدیم که آقا نفت نمیخرید، اما نخرید تنگه هرمز رو میبندیم، یا از ما میخرید یا نمیذارم کسی دیگه نفت بفروشه. همه حرفا نظامیه والله، همه حرفا حرفای سرهنگا و سردراست. اگه الان برگ برندت میشه نظامیگری به خاطر اینکه بابتش زحمت کشیدی، 230 هزار تا شهید دادی، خون دادی بابتش. حالا من تو اقتصادم این قدرت رو پیدا بکنم. باید این اتفاق بیفته. وگرنه نون دست دشمنه. سالها زحمت کشیدن، داد زدن توی این مملکت، گفتن آب هست ولی کم است. ما میگیم بله این کشور خوش کنیم، خوش که میدونیم میفهمیم. الان همینه، 2500 سال 3000 سال همینه. ایرانیان خداوندگاران مدیریت آب بودن، اجداد ما و نیاکان ما. اصلا قنات مال ماست. 500 کیلومتر 1000 کیلومتر در کجا آب و کوهپایه میکشنه برده وسط گز. همیشه این کشوری ما تاریخ داریم، برید بخونید 500 سال پیش که زاینده رود خوش میشه. اصلا صدی هم نبوده بگی به خاطر صد زدن اینجور چیزا اینا خوش شد و فلان. صدی هم نبوده زاینده رود خوش شده. مردم موندن میگن چه خاکی تو سر میکن، گفتن نشستن فکر کردن میگن خب بیاین بستر خود رودخانه چاه بزنیم، که احتمالاً زیر خود همین رودخانه بیشترین نفوذ آب هست. بستر رودخانه رو کندن، رسیدن به همون گل اولی که خود خیس بوده، این بوی گل پیچیده تو محیط. این تاریخ بخونی میگه حیوانای درنده از تو بیابون بوی آبو شنیدن، حمله کردن، خودشون افتادن تو چاه. یعنی اونام تشنه بودن. یعنی همیشه این مملکت اینجوریه. اما حرف ما یه چیز دیگه است. ما میگیم آب هست اما ول است. این مدیریت ها چرا اون دانش رو نگه نداشتی؟ موشدایان اومد رفت قزوین، اونجا ایرانی هایی که با تجربه ترین و دانشمند ترین آدم ها تو حوزه آب بودن، مدیریت آب، برگشت اینجوری کرد گفت شما چرا چاهای افقی میزنید؟ قنات ها میگفت احمق، چاهای افقی، چاه عمودی بزنید، بدبخت کردن ما رو. هیچ چاه برداشته از منابع زیر سطحی و اینکه دشتای ما فرو بره فلان. بنیانگذار این پدر سوختگی موشه دایان بوده. بعد این حرومزاده نتانیاهو اومده پارچه آب برداشته گشته کانال تلگرامی زدیم بیاید عضو بشید، میخوایم مشکل آب ایران رو حل کنیم. مرتی که با کانال تلگرامی میخواد مشکل آب ما رو حل کنه. شما خودتون عین قشنگ عینش عین خود سپاه عمر سعدن خودشون آبو بستن، بعد اون یکیشون اما نامه آورده. و چهار تا احمق هم نگاه میکنن باور میکنن. بله شیعه اگه شعور رسانه‌ای هم پیدا نکنه، چجوری گفتم سواد امنیتی، سواد رسانه‌ای هم پیدا نکنه به ظهور نمیرسه. با چهار تا کلیپ نتونن گولش بزنن، با چهار تا عکس نتونن گولش بزنن. چهار تا عکس فتوشاپ میکنن میریزه به هم طرف، هر اراجیفی براش میاد تو تلگرام فوروارد میکنه. اصلا کانه راست دروغ چیه؟ نه به ظهور نمیرسیم اگه اینجوری باشه. نفله میشیم تو آخر الزمان، نفله تو بدترین عصر زندگی کنی، تو عصر ظلمت و بدترین موقعی تو رو آخر الزمان و به امامت هم نرسی. هیهات در این شانس، چون کاری هم نکرده، زحمتی هم نکشیده که بگی اجر انتظار براش بذارن. فلذا انتظار عمل است، بی عملی نیست، مفخوری نیست، لم دادن نیست. آقا بیا کشتی خودتو. کلی اومدن جا انداختن آقا آب هست ولی کم هست، آه ایران اینجوری شده اونجوری شده. ما همون موقع من فهمیدم دیدم قدرت رسانی اینقدر زیاد این کار ما نیست. رفتم نگاه کردم اولین سایتی که گفته سایت بنی صدره، دومین سایت بی بی سی. گفتم خب این دیگه حله، یک خیلی قوی رسانیش، دو هرون لقمه ها اومدن جلو. خب اوکی، حالا باید بریم علمی بررسی. علمی بررسی اینا چی میگن؟ میگن چون آب نداریم خودمون نباید بکاریم، غذا رو وارد کنیم. بعد حالا ما که پاسخ میدادیم، من صد بار گفتم بیاد مناظره نیومدن، من چی میگفتم؟ میگفتم آقا جون باشه بکاریم، نه وارد کنیم، غذاهای آب بر رو وارد میکنیم. بهش میگن آب مجازی، یعنی تو 1 کیلو هندونه وارد میکنی انگار داری 700 لیتر آب وارد میکنی. از هندوستان هندونه وارد کن. اصلا این میوه اسمش واناه، چون از هند میومد هندوانا، همون هندونه خو اسمش روژه بابا، از اونجا وارد کن. اونا انقدر بارندگی دارن که نگو. درست شد. اما گندم و چی؟ بکار. گندم نون مردمه، هندونه بهشون نرسه آف، اما نون میمیرن. 1914 تا 1917 تو 3 سال جمعیت 20 میلیون ایران شد 11 میلیون. 9 میلیون ایرانی رو کشتن. قابل توجه انگلیسی های حرام لقمه حرام فلان، بهشون بگم ما گشتیم آدم های پیمت پیرزن های سنبالایی که حواسشون جمعه رو پیدا کردیم، ازشون فیلم گرفتیم. طرف همین شمال میگفت انگلیسی ها اومده بودن وایستاده بودن، ما که رد میشدیم میخواستیم بیایم بریم سمت تهران، میگفتن رایس رایس رایس، میگه دنبال برنج میگشتن، با برنج ازت میگرفتن میبردن. قله را از ایران جمع کردن. بعد فنی همین یتیمخانه ایران فیلمش برای همینه دیگه، نگاه کنید این فیلمو، همین داستانه. 9 میلیون ایرانی کشته شدن. برید روزنامه‌های موقع رو بخونید، میگه در فلان استان غربی 2 زن 1 بچه رو خوردند. ما تا قبلش قانون نداشتیم آدم خوری باید چیکار کنیم، قاضیه نمیدونسته باید چیکار کنه. گرسنگی اینه، نون نبود. بعد شما میبینید فلان مسئول سیاسی ما اومده میگه ما باید گندم از قزاقستان وارد کنیم، ارزونتره. حالت خوشه؟ ارزونتره؟ که بعدا ما بررسی کردیم ارزونتر هم نیست، دروغ گفتن. میدونی چی گفتن؟ قیمت مبدع گفتن نه مقصد، هزینه بار و اینا رو نگفته بودن. مشکوک نیست خدا وکیلی؟ که چی بشه؟ مثل اون سالی که ترکمنستان گازو قطع کرد، قزاقستان هم گندم رو قطع کنه. به برکت امام حسین تاسوعا عاشورا همه جا قضا میدن. 2 روز قرار بعد از نونوایی ها تعطیل باشه، شب تاسوعا جنگ جهانی سوم تو نونوایی ها، بکن نون نرسه دست مردم. ما گفتیم ببینن غذای اصلی حبوبات ها، غلات اینا رو بکار، بادمجون، خیار، هندونه، اینا همه رو باره، ما حرفی نمیزنیم، دهنشون بسته شد. برای همین بخ کار خدا رو نگاه کن، بارندگی های امسال ریخته اینا رو به هم. بی بی سی اومده بسن، ما یه توییت زدیم خبرنگارای بی بی سی به من حمله کردن، بی بی سی برنامه رفت در مورد توییت بنده، یه 5 خط نوشته بودم که آقای مردم ها کارگروه آب و هوای مؤسسه‌مون بررسی کرده، بعد از این انشالله سالهای پربارانمون خیلی بیشتر خواهد بود. آقا اینو مسئول مدیریت کنید. همین چند وقت پیشم یه توییت زدم گفتم مبتنی بر مدل جهانی اروپایی APS ما تا 1.5 ماه آینده باران خواهیم داشت. آینده مسئول آماده. ما داریم کار علمی میکنیم. آقا بی بی سی نه نه نه، ایران هنوز خشکه. چرا؟ کلی کار فرهنگی کرده. آب هست ولی کم است و همه جا کشید. یادتونه والیبال مسابقات جهانی اون پشت سر آب هست، مثل باتری آب کم شده بود. همه هر موقع دیدید اینجوری چیزی شد بدون کار ما نیست. مثل یوسپلنگ، اونش یهو یوسپلنگ شد مسئله اول کشور، برنامه خندوانه نقی دنبال یوسپلنگه، نمیدونم رو تیم ملی رو پیرهن اومده یوسپلنگ. اینا آدم دارن میرن مشاورن، بنده خودم چه میدونم، میگه که آره یوز ایرانی خوبه، نمیدونه. بعد با خبرش عجب اینا به بهانه پیدا کردن یوسپلنگا داشتن نقاط موشکی ما رو پیدا میکردن که قبل اینکه حمله نظام بکنن اول اونجاها رو بزنن که ما نتونیم جواب بدیم بزنیم. بله همین شبکه سید امامی. و الان چه تقلای میکنن برای اینکه اون چند نفرشون رو تو زندان آزاد کنن. یکیشون هم فراری دادن اونور دیگه، کاوه مدنی. کاوه مدنی چی کاره بود؟ میگفت ایران خشکه، نباید بکارید. چه جالب. اصلا یه شبکن. زیر نظر کی انجام میشد؟ توماس کاپلان. توماس کاپلان چی کاره بوده؟ عضو به سرچ کنید، عضو انجمن گروه مقابله با ایران هسته‌ای. تو بحث هسته‌ای کار اینا این بود. UANI اسم این انجمنه، United Against Nuclear Iran. اینا کارش این بود، هر جوری ایران تحریم و دور میزد پیدا میکردن لو میدادن به وزارت خزانه داری، وزارت خزانه داری آمریکا. به یک بار این آقای توماس کاپلان علاقه من شد به یوز آسیایی. تو هسته‌ای کارش انجام داد، شد برجام. آها یوز آسیایی داره خطره، بریم نجاتش. همون توماس کاپلان، همون یه آدم. یعنی اینا فقط کافی بود سرچ میکردن تو گوگل میفهمیدن. یعنی طرف غربی آدم هم عوض نکرده بود، تو اونم آدم داره یکی دیگر استفاده کنه. برادر من توماس کاپلان اومد یوز آسیایی، نمایندهشون توی این مملکت، کارشون باشه انجام، همین شرکت پارسیان. پارسیان چی؟ مویزیستی، شرکت مویزیستی. پس همین سید ما مسئولش بود. آقا دوربین وارد کرده بودن 50 کیلومتر برد داشت. تو همین مناطق نزدیک شما، نمیتونم اسم ببرم، تو مناطق نزدیک شما مردمش، ما رفتیم باشون صحبت میکنه، میگه از سال 92 اینجا پلنگ پیدا شده. تو قبلش نداشتن، گوسفنداشون دارن. میومدن هر جوری میخواستن بگردن پلنگ ول میکردن که به بهانه اون برن اونجا رو دارن میگردن که شهرهای موشکی ما رو پیدا کنن قبل حمله نظامی اونجا رو اول بزنن. چرا؟ چون موشک قدرت توه. اینه دیگه، به لطف خدا این شبکه شناسایی شد. ببین چه جلز و بلزی میکنن تو مملکتمون، جلز و بلز میکنن، خیلی عجیبه. بعد چی شد آقای توماس کاپلان خارج؟ یوی گفت نه این شغلم به درد نمیخوره، اومد یه شبکه مستقر کرده در عراق، هر چی تو ایرانه چند برابر قیمت دارن میخوان با پول سعودی ها. پارسال تو کار سکه طلا بودیشون، الان گوسفند. گوسفندم همیشه تو تاریخ نرینه از ماده گرونتر بوده. برای اولین بار تو تاریخ گوشت خوردن گوسفند ماده از نر گرون شد. چرا؟ چون دستور دادن که فقط گوسفند ماده یا میش رو بخرید، میشا رو بخرید، که اینا سال بعد نداشته باشن بزاد براشون. خیلی فنیه اینا. با این دشمن حرومزاده اینجوری داریم این جنگی من و شما، جنگ وسط جنگ اقتصادیم. منطقه افسوس که صدا خمپاره نمیاد مردم بفهمن. مردم یهایی میان اه گوش رفت بالا، چی شد؟ مسببشی نمیدونن، سواد اقتصادی ندارن. بیا نمودار براش توضیح بدیم، متوجه نمیشه. با 4 تا کانال تلگرامی قیمت دلار تا 20 تومن بردن بالا. بابا این لامصبا. همون مدیر همون کانال تلگرامی که بهایه پریز رفته پیش یکی از مسئولین جنگ طلب آمریکا، عکسش اومده بیرون. بابا رایان هوک رفته عکس گرفت اومده بیرون. همون بهاییه. همینجا. بعد منو تو درگیر چی؟ حواشی. علم الهدا چی گفت؟ نمیدونم. دختره یه برنامه اومد درست اومد چوب روسایی که سر چوب و نمیدونم. فردوسی پور میره نمونه. میخواد بره کانال دو اجرا کنه. میساقی نامردی کردی. نمیدونم چه. اینه. آفتاب لگن هفت از شما ناری چی؟ مردم درگیر چی هن؟ من نمیگم اینا هیچ کدوم بی اهمیتن، نه، اولویت چیست؟ ما باید آماده بشیم قبل زور، سوادمون بره بالا، قدرت پیدا بکنیم. اگه خدا اصراری نداره ما رو پی بخواد تو سختی بندازه که، میگه خودت بفهم، خودت مضطر شو. آدم یه نکن، آدمی که برای آب گرم کنه شیر اطمینان میذاره، اون شیر برای حالت اضطراریه، اضطراری پیش نمیاد. این آدم عاقله، از قبل اینو لحاظ کرده. حتما باید یه بار آب گرم کن بتره که اونا بذاری. چرا خودمون نمیریم؟ یه سری عقلا، یه سری بزرگان، یه سری دلسوزه از قبل میگفتن برید این کار رو بکنید، گوش نمیکنم ای کن حالا تیگه نش ترکیده که حالا یه دوبار بذار بتره که بعد. توی مسائل شخصی خودمون خوب عاقل میشیم، هیچ کیو پیدا نمیکنی ماشینشو بیمه نکنه بیاد بیرون، درسته؟ اما تو مسائل جمعیمون فردگرا میشیم، خودمون مهمیم. و آقا میفرماد میدونید چرا منو نمیبینید؟ میدونید چرا من در غیبتم؟ به خاطر اینکه دلهای شما شیعیان متفرقه. اگر اجتماع قلوب شکل میگرفت سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد. درگیری همچین جنگی، من بخشایش خدا شاهده نمیتونم بگم، موجب ترس مردم میشه، دشمن سوء استفاده میکنه. خیلی از این مسائل هست. فکر فقط همینجوری دنبال موشک رفتن، یه کاری کردن بودجه موشک‌ها کم شد، روی شبکه دیگه‌ای کار کردن، روی شبکه خریدهای ایران اومدن مسلط شدن، این سری قطعات بفرستن که اون قطعات آلوده باشه، خیلی کارهای دیگه کردن. خود اون قصه موشک قصه پرقصه است که باید بشینی یه جلسه راجع به او حرف بزنی، بعد با اون تو ما بیا بشین نقطه زن ترین که ما من یه عبارتو میخوام استفاده کنم، ما نقطه زن ترین این تو دنیا. آقای روحانی از چه موشکی اطلاع داره که داره برای آمریکا یه واسش کوری میخونه؟ چه فناوری ایران رسیدی که اعلامم نکرده؟ من از این حراس دارن. حالا چی میگه؟ میگه موشکات هم بیا بده. کدوم عاقل این کارو میکنه؟ گو هستی تو گفتیم بیا. پولمون نمیدی؟ گو بیا لایک و فعلا بگیر. موشکات هم بده. میخوام جفت لایک بهت بدن. به خدا قسم اینجوری که اینا رفتن هسته ای رو دادن، به خدا اگه برای خودشون 5 متر زمین تو یالقوزآباد و سفلا میخریدن اینجوری، به خدا قسم، یعنی پولو بدن سند امضا نکنن اینجوری. اگه میکردن به قرآن قسم. تو همون تیم شما دیدین دوری رو گرفتن دیگه، با ساعتش زد میکرد میفرستد بر انگلیسی و به همین چی؟ 150 تا چقدر اومدن بیرا جایزه چیز دادن، سکه دادن، تازه قهرمانانه الان بیا 700 تا سکه خوبه 700 تا 5 تومن چیز اینی؟ این جنگ هست، ما باید آگاه بشیم، مردم آگاه کنید. ما چاره جز آگاه شدن نداریم، چاره جز با خبر. میبینید این سیل که میاد، این سیل که میاد دلها رو به هم نزدیک میکنه. میبینید شیعه رفته اونجا، عکس اومده بیرون که روحانی شیعه مولوی اهل سنت گذاشته رو دوشش، داره تو آب میکشه بیرون. دیگه میتونی بیای بگی که وحدت به هم بزنی؟ نگاه میکنی میبینی عجب پشت سر این چیزا یه برکاتی هم هستا. یه همه جمع میشن میان، یعنی احمق اومده سپاه گذاشته تو لیست تروریستی، چی شد؟ از دیشب چه خبره تو مملکت؟ ضد سپاه ترین آدما اومدن بی ساپورت ما هم از آی آر چی میشه جی نمیدونم فلان آی آر جی سی ها ما هم حمایت میکنیم. ترند شده هشتگ شما، عجب اشتباهی کردیم ها. من معلومم نیست ان شاء الله این بعد بره اول این چه کنگرهشون هم تایید کنه، معلوم نیست الزاما تاییدم بشه. و احمقا یه کاری میکنن، این کار خداست. این الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا، کمی امام سجاد فرمود علیه السلام، از همینجاست. بله همینه، احمق اینجا، این خدا اینا رو بازی میده، خدا تحلیلاشونو میریزه و میگه تو کارتو بکن. آقا ما میتونیم این زمان رو خیلی سریعتر طی کنیم، آماده بشیم، قدرتمند بشیم. مقاوم باید بشه نظامیگریمون، مقاوم باید بشه اقتصادمون. اقتصاد مقاومت یعنی همین. فرهنگی باید مقاوم باشیم، با چهار رسانه‌ای باید مقاوم باشیم، چهار تا کلیپ بچه ما بیدینیمون نشه. ما توی بعضی از موضوعات مختلف حرف میزنیم، بعضی اومدن گیر دادن اینا به قرآن یه آدمایه. آقا چرا تو چند تا موضوع مختلف عرض دوست دارم، میتونم میکنم، دارم این کارو انجام میدم. مرتی که وسط جنگیم حالت خوشه؟ اگه حرف غلط زدم میگه حرف غلط داری میزنی، اصلا حرف من نیست، رو زمین یه کاغذ پیدا کردی بخون ببین حرف درست است یا نه. من برای تک تک اینا کارگروه درست میکنم، این دانشمندای جوونمون رو جمع میکنم، استاد دانشگاه رو جمع میکنم که ما چیکار کنیم مملکت رو درست بکنیم. یوی داره این طرف توی عرصه مثلا فرقه ها میجنگه، میبینه یک کار اقتصادی کردن با اوضاع آب و داستان و فلان، میره اون طرف یه خورده میجنگی با این توزیع، رفتن قرارداد پاریس امضا کردن، کلا ما دنبال اینا داریم میدیم، ماس میال میکنیم و ترتمیز میکنیم و جلوشون رو بگیریم و فلان. همین قرارداد پاریس، همین قرارداد پاریس یک داستان پرغصه یه، بعد یه روز آدم بشه راجع به حرف بزنه. رفته تعهد داره. میگه دی اکسید کربن موجب گرم شدن کره زمینه، همینش رو حواسا قبول اصلا، رفته تعهد داده مونوکسید کربن رو کم میکنیم. یعنی یارو فرق دیوکسید کربن و مونوکسید کربن نمیدونسته چیه. دیوکسید کربن گاز گلخانه‌ای، مونوکسید کربن آلاینده است، هیچ ربطی نداره، گلخانه‌ای نیست. ببین شما با یه همچین شوتای طرفی، اما همین شوتا اینقدر خوشگل حرف میزنن موقع انتخابات، ملت رو اینقدر قشنگ بلدن سر به دوونن، یا چیزایی بلدن بگن اینقدر خوشگل تو کلاه خرگوش در میارن که دیوید کاپرفیلد باید بیاد جلوی اینا لنگ بندازه. درست گفتم دیوید کاپرفیلد بود دیگه، با هاکر بلیفی اشتباه گرفتم، اون کارتونه بود قدیم ما نگاه میکردیم. اراده الهی رو نکن این بارون ها و این چیز. الان وزیر نیرو اومده میگه این آبی رو که اگه ما میخواستیم وارد بکنیم 2.5 میلیارد دلار باید پول میدادیم. خسارتی که زده چقدر؟ تقریبا 1 میلیارد دلار. ما راضی نیستیم خدای نکرده کسی از هموطنامون کشته بشه، ما ناراحتیم. همین الان مؤسسه خود ما درگیر نصف بچه مؤسسه تو منطقه سیزادن. یک قرون خدا شده ای ما جای بودجه بگیریم. مردم لطف دارن تماس میگیرم یا آقا ما مثلا چه میدونم پتو دارم برده ببرم، یکی میگه من نمیدونم چی، میگه باش تا جایی که بتونیم. خیلی دارم میگه آقا ما نمیتونیم دیگه، ما توانش ما این مجموعه نیستن که کامیون داشته باشم چی داشته باشم. بیا به هلال احمر ببین آقا بی تفاوتیم و خدا نکره ما مثل بنده خدا نیستیم که قطار آتش که ببین عرب بیمن همه رو آدما رو بسته پول ببینیم، نه اون عزیزه یه خانواده است، ما اینو درک میکنیم. اما یهوی کل برنامه اینو پاشید رفت رو هوا. آب هست ولی کم است، چون پوکید دیدن نه آب هست اما ول است. ما الان باید ظاهرا مثل تونل هایی که زدیم که آب رو، تونل کوهرنگ که آب رو از زاگرس میاریم تو کجا؟ تو دشت. حالا بعد یاد میگرفتیم که بتونیم آب شیرینی که بتونیم نگهداری، آبی که همینجوری داره میره تو دریا بتونیم یه جا ذخیره بشه و اینا البرز جنوبی و زاگرس شرقی برسونیم، آب رو هم ول نکنیم بره تو دریا. الان خوزستانو چیکار داریم میکنیم؟ برای اینکه سد سرریز نکنه داریم خودمون عمدن ول میکنیم دیگه. ای کاش میتونستیم آب رو بفرستیم این طرف. برای همین رهبری 5 سال 6 سال شدن بیشتر، حتی ایشون میگه به جای این همه صد ما باید کانال‌های انتقال آب میساختیم. مونتون نون تو صد سازی دیگه داشتیم، بالاخره یه لابیایی هست و اینا. بحث زیاده راجب اینا. چرا این اتفاقا میفته؟ مردم درگیر اینا نیستن، مردم مثلا میخوان انتخابات کنه، دعوا ترک و فارس و کرد و عرب و عجم و لور و شیعه و سنی و این دار چیزای بحثای علکی. من میام وسط کبیر یارو داره وعده می صوت برای من آوردن، کاندیدای مجلس داره صحبت میکنه یه شهرستان کبیری وسط ایران، میگه من بیام براتون پتروشیمی میزنم، یه آدم عاقلی هست اونجا بولم میگه پتروشیمی آب میخواد، میگه از خلیج فارس لوله میکشم میارم، ملت دست میزنن. اون تولیدی اون پتروشیمی چند میفته؟ یه خط لوله میکشم آب برم دارم. وقتی مردم ندونن میتونی چی گولشون بزنی؟ وقتی مردم متوجه نشن میتونی آقا مثلا من انتخابات آش من 1 میلیون شغل درست میکنم، کنترل که نمیدازه هورا بلا ای بچه دست میدازه 2 میلیون درست میکنم خیلی هورا، 3 میلیون درست میکنم دیگه، دهنه مثل کوریکودیل باز شده دیگه، لوز المعده‌اش هم داره دیده میشه. اینه یه نفر بولن خود چجوری تو درست میکنی یه منو شغلو، مگه عددی همجه بس خود رو کاغذ بنویسید؟ یکی بهت اینو بپرسه تا میخواه حواسا میگه مسئولین ما اومده، مسئول مملکت درگیر سیل نشسته زیر پتو داره توییت میزنه، خب به نظر تو فردوسی بره یا بمونه؟ یا امام زمان خب اینا بعد خب گرفته چی شد؟ از ماست که بر ماست، ما خودمون داریم این کار. باید یاد بگیریم درست فنی انتخاب کنیم. آقا مملکتی که جنگ اقتصادی داره، برید شما کمیسیون اقتصادی مجلس رو ببینید، برید چند تاشون اقتصاد خوندن، تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل. نه حرفا چیه؟ کسی کار نداره. بله این دغدغه رو داریم، هممون تو انتخابات دغدغه‌های محلی داریم. آقا اگه من بیام این خیابونه رو آسفالت میکنم، مگه تو شهرداری کسی نمیبوسه؟ بعد چون قول داده دیگه ملت هم زنگ میزنن، حالا مجبور میشه دخالت کنه تو کار شهرداری، مجبور میشه لابی کنه برای انتخاب فرماندار، مجبور میشه، این اتفاقات میفته. یه نماینده شاکی بود گفت به من زنگ زده بیا نگاه کن، اس ام اس رو نگاه کن، قاطی کردم چیه؟ اون نگاه کن سنگ قبر باباشون اینم توی دهاتشون شکستن با من تماس گرفته، تو چه جور نماینده ای هستی؟ گفتم نوش جونت. چرا؟ گفتم از این وعده بهش دادی که این الان اومده سراغ تو، چرا نمیاد من بپرسه؟ حتما رفتی از این وعده ها دادی، همین شده. بعد مردم تو انتخابات مجلس که تصمیمات ملی ما رو میگیرن، نگاه ملی ندارن، نگاه محلی دارن. بابا یه گیر یه خیابونی عزیز من، یارو میاد اونجا یه برجام اینور اونور میکنه، دلار 4200 میشه 14 تومن، چی میگی تو؟ تو هر شهر ده تا اون خیابونا میپره میره، کی باید مردم آگاه کنه؟ تلویزیون. کی ستاره مربت چیز بزنه؟ جو با لنگاش سیخ میکنه هوا، اینوری میچرخه، چشاشو چپ میکنه. بابا به خدا اون یکی قابلمه گذاشته روی میز، او یکی نمیدونم سردوش شیر حموم گرفته، هر شبکی میزنه دوش حموم داره نشون میده، اصلا کی بیاد نگاه؟ او یکی آه این کفشا نداری، همه دارن راه میرن نشون میده. ای بابا این چی قمارخونه است؟ صدا و سیماه ستاره مربع بزنید، شرکت کن، بیا روبیکیو باربیکیو نمیدونم برای چی بیا کی مردم آگاه کنه. بابا بیاد دو تا کارشناس بشینن آقا تو این برنامه‌ای که اصلا تو برنامه طنزه باری کلا، بعد دقیقاً ما می‌بینیم که عجب از همین برنامه‌ای ما اونا خوب استفاده کردن اونوریا، طرح آب حسکری کمس رو انداختن، طرح یوز پلنگ رو انداختن، طرح اینم چیزا، جایی که ما چلاقی مردم الان که مطالبه مردم الان سلبریتی رو تو خیابون ببینن ولش نمی‌کنن باش عکس بگیرن، مردم درگیر اونن و اونم میگه که خب به نظر من به ایشون رأی بدیم. بعد دغدغش کجا آشکار میشه؟ اصلا سر این چیزا نیست. اولین بار صدا اینا کی در اومد؟ عوارض خروج رفت بالا. اصلا مردم میرن مگه چند نفرش میرن خارج؟ کل سفر خارجی اینا یه 40ه. سر جایی که خودشون گیر بودن. قیمت دلار رفت بالا، اونایشون که پول میفرستادن واسه زن و بچه‌شون اونور آب. رسمن اومد گفت دیگه، گفت من برای پسرم 10000 دلار میفرستادم هر ماه، دلار گرون شده الان سختمه. شروع کرد انتقاد کردن. جایی که مردم اینا مثلا تو فکر کردی مثلا پیاز 17 تومن، پیاز بشه 50 تومن، چکشون نمیگزه. اینا اصلا آدم داره میره براشون خرید انجام میده. تو شبکه ها میچرخن چهار تا خبر میشنون شروع، کجا دغدغه مردم دارن؟ کجا میان تو شهرستان زندگی کنن؟ کجا توی محیط های پایین شهر زندگی کردن؟ با ماشین میره تو پارکینگ فروشگاه، میره بالا، ور میاره مینزه تو سبد، چند کارتو میکشه میره، اگه خودش بره خرید. چند بار اینا رو تو صف نونوایی دیدی؟ چند بار اینا رو توی فروشگاه عادی دیدید مثلا رفته بقالی یه چیزی بخره؟ خیلی کم پیش میاد. مگه اوناشون که رده خارج شده باشن دیگه مایه نداشته باشن؟ بعد اینا چی؟ خب ما بهتون میگیم اینجوری رأی بدید. خب باریکلا عقلمون رو دادیم، همینه. من نمیگم کسی که نمیدونم مثلا هنرمند رو جور سیاست حرف بزنه، چرا؟ اگه سر در میره حرف بزنه. یه نفر میتونه هم هنرمند باشه هم سیاستمدار، یه نفر میتونه هم پزشک باشه هم سیاستمدار، یه نفر میتونه لوله کش باشه سیاستمدار، یه نفر میتونه کلید ساز باشه سیاستمدار. چی شد به کلید رسید شما دست دارید اینا؟ میشه. اما اینه که آقا هر کسی باید بیرم از دانش از اون آدمش بریم بگیریم. باور کنم من برای همین بحث کشاورزی که چهار سال پیش من سند کشاورزی سخنرانی کردم، وقتی خبردار شدم به یکی از این بچه ها گفتم آقا من با راجع به این مسئله باید اطلاعات پیدا کنم، من این راهبرد رو فهمیدم اما اطلاعات دقیق تر میخوام. با دو تا فوق لیسانس کشاورزی 6 ماه شروع کردم کتاب کشاورزی خوندم. سریع وقت نداریم مثل بقیه تو ارشد چشمیدن بخونیم، من سریع باید بخونم. و بچه‌ها وقتی رفتن موشک سازی یاد بگیرن، تهران مقدم رفتن سوریه، گفتن یه 4 سال بعد اینجا باشید عربی رم یاد بگیرید به تو موشک سازی. گفت ببین دادا 6 ماه وقت داری به ما یاد بدی. تازه 6 ماه 3 ماهش میرفت برای ترجمه دیگه، نصفش باید بکنی. دادا 6 ماه وقت داری، یا 1 سال شد 6 ماه 6 ماه بشه 3 ماه اینجوری. گفت 4 سال چه 6 ماه بعد ما راه بندازی، لازم داریم. راه افتادن اومدن ساختن الان جز بهترینای دنیا. کی میگه نمیشه؟ اون اراده باشه خدا کمک میکنه، اما اخلاص باید بشه. اومد میری شروع کن. آقا من یهو میبینم که داروینیست دارم با داروینیست عقاید مردم منحرف میکنه. خود چیکار کنیم؟ من باید پاشم برم دارو بدم. رفتم با پزشکا دارم جلسه میذارم، کتابا رو برداشتم شروع کردم مستنداشو نگاه کردم خوندم، عجب چیزایی اینجا بوده ما نمیدونستیم. بعد رفتم راجع به داروینیست سخنرانی کردم، یارو اومد نمیشه چرا تو در مورد داروینیست و پزشکی نظر دادی؟ میگم آخه عزیزم بزرگوار ببین نظر درسته یا غلط، وقت نداریم. سر همین اتفاقی که داره میفته تو کشور نمیتونم خیلی باز کنم، یه بخشیشو نمیتونم بگم، متاسفانه بین جوانها داره رایج میشه سری مسائل. من مجبور شدم ببینم که آقا این اتفاق یه اتفاق زیستی است یا اثر تربیتی اجتماعیه، متوجهید؟ یه اثر زیستیه واقعا. هورمون شروع کردیم، رفتم با 4 تا پزشک جلسه گذاشتم، آقا به من کتاب بده بخونم، مقاله بده بخونم. میگه باور نمیکنم واقعا میخوای بخونی؟ گفتم آره دیگه بده بخونی. شروع کردیم آقا بشین بخون بخون. برای یه تقوا، تقوا بازدارندگی، آقا رسول الله میفرماد تقوا و بازدارندگی و روزه عقل رو زیاد میکنه، عقل و هوش رو زیاد میکنه. رفتم 6 ماه با 2 تا نورولوژیست کتاب مقاله ازن چه اتفاقی تو مغز میفته وقتی آدم میخواد یه کاری انجام بده جلو خودش رو میگیره. این شد یک جلسه از 13 تا جلسه جنود عقل و جهلمون. یه شب فقط همین بخش یوی مغزی رو باز کردم که آقا وقتی شما خودداری میکنید هوشتون زیاد میشه به این دلایل. طرف اومد میگه تو نورولوژیستی ای حرفو میزنی؟ نه نورولوژیست گفته منم دارم میزنم. نمیتونم شهید متحری چیکار میکرد؟ میگه رمانهای جنسی جامعه رو گرفته، نشسته کتاب قصه مینوشت، داستان راستان. ای تو بحث فلسفه آقا ما بیام بگیم مارکسیسم چیه چیه توضیح بده. آخ آخ بی حجابی آقا حجاب. آقا بالا منبرا چرت و پرت دارن بعضیا میگن در مورد امام حسین، آقا بریم حماسه حسینیمونو بنویسیم فلان بریم. آخ آخ اون طرف ببین چیکار شده، دارن مسائل جنسی و وارونه به مردم، آقا بریم اخلاق جنسی رو این طرف بنویسیم. وای وای اومدن میگن یا اسلام یا ایران، یه دوگانه درست کردن. من باید بیام یه کتاب بنویسم بگم این دوگانه غلط، خدمات متقابل اسلام و ایران. ببین اونا میدونستن کیو بزنن، چرا بعضی دیگر نزدن که ای کاش میزنن. اونا میدونستن کیو باید بزنن و همین گیرا رو به شهید مطهری ها میدادن. آقا به توی آخون چه ربطی داره بلند شده اومدی در مورد تاریخ ساسانی حرف زدیم؟ گو آقا بیا ببین حرفم درسته یا غلطی، نقدش کنی که تو در ردش بنویس. این همه رسانه، این همه کانال تلگرامی، این همه اینستاگرام، این همه فلان، بیا بنویس یه چیز بنویس. آقا آگاه کنیم، تولید بلد نیستیم، توزیع که بلدی، دعوا نمیتونی بکنی، کد که میتونی نگه داری. شروع کنیم مردم ده. اگر برای ظهور داری فهمید ما شیعیان باید آماده بشیم. به خدا رفت دادم عراق اینجا میزنم تو سرم، میگفتم خدایا چی ما کار فرنگی رو اینجا شروع کنیم؟ 100 سال جلوتریم. من فقط اینو به شما بگم 100 سال ما مردم ما جلوتریم. ببین یعنی فرقه سازی تو عراق از خوردن یه لیوان آب سخت‌تره، یعنی این آسون‌تره. اینقدر راحت فرقه میشه، بس یه مردم ساده و باور میکنن سریع. طرف همین از سرخی که داستان درست کرد، ببین همزمان با حمله داعش از درون کربلا دستور حمله داد، همزمان با داعش تو بغداد و کربلا رفتن. این چی میگو؟ میگو امام زمان رفته خواهرشو گرفته، مردمش ایمان آوردن. یه دی تو نماز این منبر رو گذاشته بودن، منبر هستی تو مسجد، نماز که میخون بغل منبر یه دری گذاشته بودن، تو سجده اینجوری 4 دست با میدونه میره تو منبر در پشت میبنده، یه مکبره یه جیغ علکی میکشه و آدم خودشونه بعد بلندش میگه اینجا
رقیب شد دیگه رفت مردمم وای.
اینا دیگه تو ایران نمیتونه این کار رو کنی، میره یارو تو منبر میکشه بیرون. یه کجا همین شکلی اصلا همین جریان یمانی از کجا شروع شد؟ بسره. اونجا شروع شد، پخته شد، گرفت تو اونجا حمله کردن به دفتر آیت الله سیستانی و چه شلوغ شد. بعد اومدن نسخه مدل ایرانیش هم مکتب ایرانش هم وارد ایران کردن. اصلا این من با خودم گفتم خدایا چی میشه این؟ نه الان شما قمه‌زنی‌هاشون رو ببینید عراق چه خبره، بیا بهشون بگو آقا این کارت الان مورد توجه میگه بابا اصلا رسانه چی. ببین آقا جون 40 سال تمام دنیا رو ما کار کردن، جوانا میگید کج و کلن فلانن، بعضیا میگن که من خیلی هم اعتقاد ندارم به این حرف. خب به خدا قسم هر جوان کره زمینی بود طالب صد بار پوکیده بود. این مقاوم بودن فرهنگ ما رو نشون میده. بعد صدام ببین چه بله سر عراقی اومده. سرکلاشون دیگه چیزی جواناشون بعد صدام، یعنی با یه سرعت 5 برابر ما دارن میرن. در اینجاست من با خودم گفتم خب آقا شیعه ها که فقط ایران نیستن، که اونجا رو درست کنی. وای خدای من چقدر وقت میبره، چجوری بیم آدم پیدا کنی با اینا زبون مادری ما رو میفهمن، این مشکلات داریم تو مملکت. چجوری بیم آقا یکی پیدا کنیم میخواد ترجمه که میشه، این حس کلام گرفته میشه، چیکار میشه که اومدیم واحد عربی رو انداختیم، سایت عربی هم زدیم شروع کردیم زیرنویس کردن این کارهای اینجوری. و میگم کسی عربی بلده باشه بدم این حرفا رو بره به اسم خودش اصلا بزنه، به خدا ما حلال کردیم، بره بگه اصلا من اینو پیدا کردم. همین الان من دارم میگم حلال طیب طاهر، اصلا هیچ که من نمو شکایت میکنم، نه کپی رایتی داری نه هیچی، همش مال تو. باید اونجا درست بشه. یه برق رو دیدی اینجوری اینجوری کردن، دیدید برق ایران قطع شد و فلان، اونجا ریختنشون رفتن کنسولگری ایران آتیش دادن تو بصره، قشنگ سریع تحریکشون کنی و فلان، تحریک پذیرن، رسانه روشون اثر داره. من 40 نگاه میکنم زیر تلویزیونی که شبکه‌های رسمی اینها فال میگرفت، زیرنویس فال میگرفت، احمد نمیدونم مثلا من البابل از بابل، اینم شماره مثلا موبایلش، آره بله این کارا حتما انجام بده، زن خوبیه اینو بگیر، فال میگرفت شبکه تلویزیونشون فالگیری میکرد اون زیم. با گوشیم فیلم گرفتم، گفتم اینو من هر جا برم بگم باور نمیکنن. اینقدر اوضاع خرابه و بستر مساعد برای شیطنت دشمن. ببین توی اصلا ببین ما باز حواسمون هست، میفهمیم، متوجه میشیم. مردم ایران این دفعه بخوان رأی بدن یه جور دیگه رأی خواهند داد، من مطمئنم، چون دیگه نمیشه گولشون بزنه با این حرفا، اینا مارگزیدن. یعنی میفهمن که باید بپرسن، استدلال بخوان، دلیل بخوان فلان. اونجا اینجوری نیست، اصلا یک حرفای وعده های یکی از این 8 شعبی‌هاشون بوده که این بچه های انقلابیشون بود، تلویزیون های اونوریشون دعوتش کردن. بعد اونا چی ازش پرسیدن؟ گوش کن، سوال این بود که اگر ایران دوباره به عراق جنگ بشه تو طرف کدومی؟ ببین چه سوال شیطنت آمیزی، متوجه اید؟ بعد یکی این رفقای ما گفتش، گفتم ببین اگه این سوالو پرسیدن بگی عراقا، اینا میخوان یه کاری کنن که تو بین مردم عراق چی؟ آره میخوان الان چجوری میگن آقا اینا ایران قبول ندارن، اینا همه به فکر عربان، اونجا عکس اینو میگن دقیقا، اینا همه چون اینا مزدور ایرانن و فلان. آقا اینجوری نگید، رفت پشت تیرون، پشت مجد نشست جلوشو پشت میزو گوه اگه قشنگ همین سوالو پرسید اگر جنگ بشه دوباره بین ایران هم طرفو کیو میگیری؟ گوه معلومه ایران. آقا ما شاخ در آوردیم، بلا ما سبکاشی چیز ازت میپرسید که ما بهت نگفته بودیم. و چی بود اینو گفتیم؟ گوه پرو بود. گفت من برای برگشت تو تلویزیون، گفت من گفت هر جا ولی اونجا باشه من برای اون کشور جون میدم. همینجوری ببین، یعنی اصلا تو بگی مثلا یه سیاستی خود کیس باشه، یه چیزایی مثلا 2 تا 4 تایی فلان، نه با آقا کلی کار داریم، فقط ایران نیست، باید پاشیم کار کنیم. الکی نگیم آقا بیا، آقا بیا داینود بی بخونیم و دردیم بریم آخر هفته دوباره امام زمان هم به اون بده کاره، یه عمر داینود بی میخونیم. این نیست. شروع کنیم، هر کسی هر جوری میتونه، او پول داره بسم الله، شرایط فراهم کنه 4 تا مؤسسه فرنگی تو شهر خودتون، بگر پیدا کن بگه کار کنید، بگه من اینجا قبول ندارم، برد دار ترجمه بیار کلیپ زیرنویس بشه پخش بشه ببینم چند تا ویو خورده، بعد کلیپ تو خوب بسازی پخش کن تو این شبکه‌ها امام زمان رو بشناسن. اون یکی چه میدونم تایپ که میتونه بکنه، هر کسی من نظر آقا هیچ کاری ازش بر نمیاد. به شیعیان امام زمان، به یاد امام زمان کمک کن. ما اومدیم یه پویشی رو انداختیم اسم پویش مهر مهدوی، گفتیم شروع کنید به مردم خیر برسونید، بگید فدا سرت به خاطر امام زمان بود، نام امام زمان بیا بسه، بزن محبت امام زمان حداقل بیاد تو دلا. با ماشین داری میری یه نفر سوار کن 500 متر اونورتر پیادهش کن، خواست کرایه بده گونه میخواد بگوی صلوات بفرست برای سلامتی امام زمان، یه صلوات بفرستی شما. اون داداش من پول نمیخوام فدا سر امام زمان، من امام ما امام زمانی ها اینجوریم. این فردا بگه آقا اینا چه آدمای خوبی هن. همین شروع شد من عکس‌ها رو مردم دارم میفرستن، خدا شاهده نگاه میکنن گریم گرفته بود، چی کارا دارن مردم میکنن. همین الان مهر مهدوی دارن میفرستن برای زلزله زده، طرف ورداشی جلو کفتره تو زمستون برنج ریخته نشه مهر مهدوی. میگه این کارا دستم برمیاد، میگه این کارا دستم برمیاد. ماجرای عجیب غریبی، دختر خانم یه سگی و ماشین زده بوده داشته میمرده، شروع کرده به این سگ رسیدگی. بله آدم شیعه اینه، ما اهل بیتون اینطور بودن، با مراعات همون مسئله شهریش بهش کمک کرده کنار جاده. بعد یه نفر داشته با ماشین رد میشه میرفته مشهد، این تو راه مشهد این اتفاق میفته، وای میسته ماشینیه. حالا این خانواده چه خانواده، خانواده که به شدت خودشون فقیرن و مشکلات دارن، پدر از دنیا رفته و اینطور، مردم وضعش خوب بوده، وای میسه این دختره که نگاه میگه چرا داری این کارو انجام میدی، میگه خب این گناه داره اینجوری اینجوری. بعد متوجه میشه با این پویش آشنا میشه، بگه نتیجهش چی میشه، میگه من باید خانواده تو رو ببینم. اصرار دیگه نم، چون بین راه بوده میار معرفیشون میکنه، هیچ الان دیگه سپیچ وایسادن دختره رو بگیره. میگه این آدمه، ما در به در دنبال آدم میگشتیم. این آقا جواب میده، این خانواده بدهکار کسی نمیمونه، هر چی بهشون دادی تو دفترشون ثبت میشه و به بهترین وجهش پاسخ خواهند داد، بدهکار کسی نمونه. میگه رفتی نام من رو انداختی سر زبونا، یاد من انداختی سر زبونا، تو عصری که 1100 خورده ای سال گذشته کسی به فکر ما نیست. باشه ما هم جواب میدیم، جای دست تو میگیری که فکرشو نمیتونی بکنی. من مثالشو بر خودم زدم، بر متن نوشتم، نکته آخر بگم تمام بشه. ما انقدر این طرف اون طرف میریم وقت نمی کنیم یه دندون پزشک بریم، یه روز دیدیم که بعد درده بعد جوری گرفت دیگه، تماس این ور آقا کسی آشنا ماشته کسی هست ما سری بریم، گفتن آقا بیا برو فلانجا، وقت گرفتیم و رفتیم اونجا. گفت آقا خیلی اوضاع خرابه، گفتم منم وقت ندارم، گفت بیا برو پر کنم برو فردا. گفتم ببین الان تا غروب وقت داری، هر کاری خواستی بکنی همینه، من برم دیگه نمیتونم بیام. گفت بابا یه دونه دندونت نیست، اولش 10 تا دندونه. گفتم خود داری. شروع کرد بند خدا، خیلی هم آدم با حالی هم بود، میخوند شیوهای خون که اصلا من میپرسم گفتم این دیگه مال کیه اینجوری زده. بعد میگفت آقا یه خواننده میگفت اصلا نشنیده بودیم مدای خون ابی خون کرواتش هم زده بود، و بعد میرفت سیگارش هم میکشید باز دوباره برمیگشت. و بعد یه جا گفت مثلا چون خیلی روی این یونیتش دراز کشن سخت خسته شدم، گفت باشه مثلا رای برو. رفتم جو دیدم یه طرف اتاقش یه طرف مطبش فقط این مدارک جهانی و بین‌المللی این آدم بود. خب بلکه تماشا اومدیم حساب کنیم، گفتش که هیچی. گفتم یعنی چی؟ گفت من مهر مهدوی تو رو دیدم، چون هم تو برای زمان داری حرف میزنی نه مهر مهدوی ما. ببین یعنی من یه پویش راه انداختم نذاش دو روز بگذره، فکر کنم 10 میلیون باید پول میدادیم ما. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، همین دفعه مهر مهدوی بود یا دفعه بعدم مهر مهدویه، فک فامیلامون هم بیاریم مهر مهدویه. دیگه رفیق شدیم، ارسنگای زنگ میزنه میگه که سرویس مرویس نمیخواد، میگم نه دست شما نکنه فعلا. این شکلیه برادر من، مگه میشه؟ من عمدن مثالو دارم برای شما میزنم، چیزی که قطعا جوابتو میدن. او این خانواده بدهکار کسی نمیمونه. شروع کنیم اسم امام زمانمون رو بیاریم، با کوچکترین چیزا بابا داری میری نون میخری برای همسرتم دوتا میخری، پیر مرده من خدا پاش درد میکنم تو نون بخری برای اونم بخری، پولش هم بگیر اصلا. اما همین که رفتی تو صف وایستاد خداشه، با آقا من هیچیم بیا. شروع کنیم اما چرا میگم اصلا مخفیانه انجام بده، اما خوبه که اینو بتونی رسانه‌ای کنی، نه که آبرو طرفو ببری واسه اینجا ببینم این بدبخت بیچاره رو می‌بینی من کمکش کردم مهر مردوی، نه جوری که آبروی طرف حفظ بشه. چرا میگم این کارو کنیم؟ میگم تو این شبکه‌های اجتماعی که فقط دروغ و پدر سوختگی و اخبار بد هست، بیایم ما پمپاژ خبر خوب بکنیم، بیایم بگیم بابا خیر و برکت هست، آدمای خوب هستن تو جامعه، این خیلی ارزشمنده. مهر آندرلاین مهدوی تون تون پخش کنیم مردم ببینن. اصلا من برای خودم باور نکردنی بود، همین طور داره از مارمزون طرف رفته رفتگرهای تو خیابون بهشون غذا داده، اون یکی رفته نمیشه، هر کاری از دستشون برمیومده. این اربعین اربعین میرید یه چه کمک هایی میکنم، من یه نفر دیم اصلا مخم سود کشید، اصلا این طرف هیچی نداره، اصلا از سر و وضعش میفهمید بدبخت در فقر مطلقه، میگه زور و بازو که دارم که بیا مشتمالت بدم. بچه اونجا وایسیده دستمال کاغذی اینجوری دستش گرفته، مردم رد میشن یه دستمال کاغذی بشه، میگه بیا عرق سرتو، یه عطر دستش گرفته اینجوری میزنه به دستش. اینا کن یکی این بچه‌ها بود میرفت تو صف وای میستاد برات غذا میگرفت میداد به تو، میگفت بیا، مال خودش هم میگفت تو صف که میتونم وایستم واسه امام حسین. بخوای خوبی برسونی خیلی کارا میشه کرد به نام آقامون. شروع کنی چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه، انشالله هممون با چشم سرمون ظهور آقامونو در دوران عمر خودمون ببینیم، انشالله هممون از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله باشیم. صلوات نادفر
اللهم صل علی